اصلاح الرحمن الرحیم جنبش مصحف تقدیم میکنه. 42 همایش روایت عهد با موضوع نگاه صهیونیسم مسیحی آخرالزمان شیعی، جلسه 2، 7 اسفند 93.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عند ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم به مناسبت فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما بزرگواران. خب این دوست پروفسوری که برداشته بودیم خلاصه رو تهیه کرده بود، من همه چی دیدم جز اون خلاصه جلسه گذشته که مرتبط باشه با جلسه. الان مواردی که در مورد ملک عبدالله بودی ربطی به جلسه نداشت، و موضوع جلسه نداشت. بالاخره من مجبورم خودم یه 5 دقیقه خلاصه بگم. ببینید عزیزان، ما صحبت کردیم که داریم پیرامون این صحبت بحث میکنیم که چی شد که چند سالیه یک ایده و عقیده در بین غربی ها داره شکل میگیره، در بین ایوانجلیست ها، و از طرف دیگه چون جامعه پروتستان در امریکا تعداد قابل توجهی پروتستان هستن، اینها دارن ایوانجلیست میشن. از طرف دیگه ایوانجلیست ها زاد و ولدشون زیاده و از طرف دیگه نقش زیاد و بزرگی در سیاست امریکا دارن. اینا همه ما رو به این نتیجه، و از طرف دیگه با اینکه ما در حال مذاکره با امریکا هستیم، همین ها به این نتیجه میرسیم ما واقعا پیرامون این بحث باید ورود پیدا بکنیم. هرچند کسی که تو کشور صحبت نمیکنه، بنده مصرانه میخوام صحبت بکنم و نکات رو عرض بکنم. احتمالاً توی 3 جلسه در مجموع این بحث جمع بشه. یه جلسه صحبت کردیم پیرامون که اصلا چجوری این پروتستانتیسم شکل گرفت، بعد این جلسه صحبت می‌کنم پیرامون این که به سمت آمریکا رفت. این جلسه تا ابتدای به سمت آمریکا رفتنش رو صحبت کردیم. جلسه صحبت می‌کنم چطور در آمریکا قدرت گرفت و تا ابتدای انقلاب ایران. این جلسه صحبت می‌کنیم. جلسه بعد انشالله به شرط حیات از انقلاب ایران و این ماجراهایی که اصلا عوض شد و یک چرخشی در دنیا بود و اصلا نمودار جهانی تغییر و تحولی داشت می‌خوام صحبت بکنم. ببینید عرض کردیم که مسیحیت پولسی چجوری شکل گرفت و این مسیحیت پولسی در تضاد با یهودیت بود. واتیکان مبنا بود، مسیحیت کاتولیک بود، ایرادات خیلی زیادی داشتن. بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها اختلاف بسیار بود، همدیگر رو می‌کشتن. آرام آرام قرن 15-16 میلادی یک جریان در مسیحیت شکل گرفت که بین یهودیت و مسیحیت سازش ایجاد کنه، یه زمین بازی این وسط درست بکنه که از این جهت که یهودی‌ها یه خورده به مسیحی‌ها نزدیک بشن، یعنی اونا بیان جلو، دقیقاً عکس شد. مسیحی‌ها اومدن اونجا قرار گرفتن، مسیحیت پروتستانی شکل گرفت. در این بیشک یهودی‌های ما رو نقش داشتن. یهودی‌ها که خودشون رو جا زدن به عنوان کشیش، گفتن مسیحی شدیم. یه نسل گذشت دیگه کسی اینا رو نمیتونه رصد بکنه. قشنگ فان اینها ادعا می‌کردن مسیحی هستن اما در باطن یهودی بودن، و تونستن آمار و تونستن افسار مسیحیت رو بگیرن به سمتی که یهود میخواد پیش برن. منتها این جریان یهودیای مؤمن نبودن، همون جریان که ما امروز بشیم میگیم چی؟ صهیونیستا. یه صهیونیسم یهودی داریم، یه صهیونیسم مسیحی داریم و یک صهیونیسم اسلامی که شکل گرفته. هر دینی، هر فرقه تو هر دینی که قائل بر این باشه که اسرائیل با سر جا خودش باشه، و این صهیونیستان نباید دنیا از وجود نحسشون پاک بشه، اینا صهیونیسته. حالا ولو نمازم بخونن، مثل تکفیری ها، یه سری افراطی هایی که به اسم شیعه هستن و هیچ کاری با اسرائیل ندارن، اینا همشون سرشون تو آخور اسرائیل. شما شک نکنید، ما بازی نمیخوریم یه نفر بیاد از اهل بیتمون بگه احمق هستی. شیعه تو این 1400 سال تربیت شده، یاد گرفته که با هر دادار دودوری این طرف اون طرف نکنه خودشو. یاد گرفتیم و تربیت شدیم و فهمیدیم که جریانای میخوان سوء استفاده بکنن، دقیقاً من از اسم کی استفاده میکنن؟ اهل بیت سوء استفاده. مثل جریان عباسی ها که میخواستن به حکومت برسن، فکر چیکار میکردن؟ همه شعارشون 4 اهل بیت بود. همین ابو مسلم خراسانی نامه ها رو میآورد برای امام صادق، امام صادق نامش رو نخونده تو آتش میسوزون جلوی خود قاصد، جلوی پوشی کسی که نامه رو آورده بود، جلوی ششش نامه رو مینداخت توی آتش میسوزون، میگفت دروغگوه، کذاب این آدم. علی‌حال این جریان صهیونیستی دید چطور میتونه بیاد قدس رو و معبد سلیمان رو که اینا به عنوان همون عقاید شیطان پرستانه خودشه که 6 7 سال پیش سخنرانی معلوم می‌کردن پیرامونم مفصل چجوری قدس از دست ادیان الهی در بیارن. راهکار این بود فرقه هایی رو در این ادیان بسازن که رنگ و بوی دینی اونا رو بده اما در باطن چیز دیگری سو به نفع اونا داره کار میکنه. صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم اسلامی دارن میسازن. در بین یهودیان حالا براتون میخوام اصلا زمانی که سوش گرفت گروه های متعدد بیانیه دادن گفتن اصلا ما اینجا رو به رسمیت نمیشناسیم، غلط کرده یهود بخواد بره برای خودش دولت بشه بده. این از کجای کتاب مقدس شما بیرون کشیدید؟ تا این روزی که ماشیخ بن دیوید منجی نیاد ما حق نداریم پامونو بذاریم تو ارض مقدس، چون عهد شکنی کردیم. اما اینجا چون جریان صهیونیستی رسانه داشت، پول داشت، اینا خفه شدن زدن تو سرشون. مثل همین خاخامایی که با مسئولین ایران جلسه دارن تو نیویورک علیه اسرائیل میان همیشه تظاهرات میکنن، فرقه ناتوریکارتا، فرقه ساتمار. در بین مسیحی ها هم همینطور بود. عموم مسیحی ها هیچ ارادتی به اسرائیل که ندارن هیچ، بلکه یهودیان رو عامل قتل عیسی میدونن، عامل به دلیل کشیده شدن عیسی میدونن. اما این جریان پروتستانی اومد گفتش که عرض کردیم مارتین لوتر رو انداخ، مارتین لوتر اومد گفتش که مسیح یهودی بوده و ما مسیحی ها و غیر یهودی هستن به سان سگه هایی هستیم که پا سفره اربابشون نشستن، یه تیکه استخون غذای پرت کنیم بغل بخوره. یعنی اینقدر شأن داد به یهودی ها. علی‌حال نیت مارتین لوتر هر چه بود بود، به ما ربطی نداره. میخواست یهودیت و مسیحیت رو هم نزدیک کنه یا نه واقعا خودش یهودی مارانوس بود، اجدادش یهودی مارانوس بودن، به ما هیچ ربطی نداره. مهم اینه که نتیجهش این شد که دقیقاً به جای اینکه یهودیا بیان پروتستان بشن، مسیحی‌ها اومدن پروتستان شدن. و چه اتفاقی افتاد؟ مسیحیت رفت به سمت یهودی شدن. و اینجا بود از انقلاب‌هایی که تو اروپا در بریتانیا شگرف براتون صحبت کردم و همزمان قاره و قبل‌تر قاره آمریکا کشف میشه، اونم توسط بازی یهودی مارانوس به اسم کریستوفر کلمبس. اسنادش آوردیم برای شما خدمتتون عرض می‌کنم. و اینا کوچ کردن به امریکا و اصلا یک تحول عظیمی توی بحث منجی‌گرایی و ادیان ابراهیمی به وجود اومد. ما تا ابتدای امریکا اومدیم، یعنی مهاجرت مسیحیت یهودی شده به امریکا و یهودیان مسیحی نما به امریکا، اینو می‌خوام صحبت بکنیم. بحث این جلسه رو با جمله‌ای از جیمز وان که جلسه قبلم گفتم شروع می‌کنم. هیچ کس از آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد تأثیری را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد و میگذارد کماکان درک کند. یعنی اصلا بیس شگیری ایالات متحده امریکا چی بوده؟ دینی بوده. متاسفانه ایده اصلا نمیخوان رو بپذیرن. و در جلسه قبل هم عرض کردیم از بزرگانی که شما مثلا اینها رو بنیانگذاران لیبرالیسم میدونید، دیدید اینا چه اعتقاد عجیب غریبی به بازگشت یهودیان به فلسطین داشتن. از اعتقاد اینها هم گفتیم اینا قائل بر این هستن تا یهودیا به فلسطین برنگردن مسیح ظهور نمیکنه. و این همون نقشه صهیونیستی بود. نمیتونه دست مسلمانو معبدو در بیاره، معبد سلیمانو، یه فرقه تو مسیحیت ساخت اون براش این کارو بکنه. تمام شد رفت. لئونارد یاسن میگه هنگامی که مهاجران اولیه پروتستانی به آبادی‌های ماساچوست در نیو انگلند رسیدن، آمریکا رو اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی کردن. خیلی جالب، با آمریکا میگفتن اورشلیم جدید، یعنی خودشونو میگفتن ما چیم؟ بنی اسرائیلی. تو اروپایی چه رفتی بنی اسرائیلی داری؟ اینجا یه نکته وجود داره. اون بره عجیب چو افتاد، اون ده سبت شده بنی اسرائیل کجا بودن؟ رفتن اروپا، رفتن اروپا با پیوریتن ها یا این به قول مخلصین، جامعه مخلصین. اینها با اعتقاد داشتن ما خودمون همون ده نسل ده سبت گم شده بنی اسرائیلیم که کوچ کردیم به اروپا. و عرضم کردیم من ملکه انگلیس خودش نسبشو میرسونه به، میگه من به یکی از این ده سبت گم شده بنی اسرائیل برمیگم، از طرف دیگه میگه از طریق هنری هشتم به بنی هاشم هم میرسم. جزء عجیب غریب تاریخ این پدر سوخته داره اینجوری میگه، میخواد بگه از هم بنی اسرائیل هم بنی اسماعیل من ریشه دارم. بخواد بگه اگه منجی چیزه بخواد ظهور بکنه بین ماها باید ظهور کنه. اصلا همین تاج این ملعون که نمی... چه این چه نمیمیره؟ من سوال دارم جدی میگه چرا نمیمیره؟ من خدای جگمکایی که درست میکنن نمیم چرا نمیمیره، برای این باید بگن چرا نمیمیره. این تاجی هم داره که 12 تا ستاره روشه، اینم به خاطر همون آیه مکاشفات یوحناست که زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنی جهان را حکمرانی خواهد کرد. خب این میخوام بگن یه منجی از نسل اینه، یعنی این پیر خرفت و اینجوری راحت از کنارش نگذرید. فکر نکنید یه لولو سر خرمن یه نماد تشریفاته، اصلا و ابدا اینطور نشه. الو ایهال، اینا میگن ما از اون 10 سبت گم شدیم، حالا میخوایم بریم به کجا؟ به ارض موعود. حالا ارض موعود کجا شد؟ آمریکا، یا خدا. بعد تو دل همین ماجرا قبل اینکه برن باز یه جنگ کاملا پارادوکسیکال با این میگفتن 10 سبتمون رو پیدا کردیم، کیان؟ سرخپوستان اونجا. شماید یا اونان بالاخره. بعد رفتن اونجا، خب اونا 10 سبت برادرات گم شده تونن دیگه، خب اینا بغلشون روبوسی کرد با هم دیگه با هم رسید. بعد میگفتن نه اینا کنعانیانن، بکشیمشون. اصلا مزهه که. حالا به هر حال من همین یه نظریه معروف اینا رو میگم، گفتن آمریکا اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی و خود را به عبرانیان قدیم تشبیه کردن که از ظلم و ستم فرعون پادشاه انگلستان جیمز اول از مصر یعنی انگلستان فرار کرده و به دنبال سرزمین موعود جدید راه افتاده بودن. این گونه بود که اینا یاسن داره میگه، این گونه بود که تعقیب و قتل و کشتار سرخپوستان در دنیای جدید توسط مهاجران پروتستانی یا پیوریتان یا هم پرهیزگاران دقیقاً به تعقیب و قتل و کشتار کنعانی ها یا فلسطینی توسط عبرانی های قدیم تشبیه شد. همینجوری که وارد اونجا شدن در زمان یوشع نبی تیکه پاره کردن، اینا اینجا میگن میان گاو گوشون هم کشتن، تو قتل عام کردن. پیوریتان ها بر اساس اینکه سرخپوستان کنعانی های فلسطین هستن آنها را به قتل میرساندن و به دنیای بدون سرخپوستان فکر میکردن، به سان عبرانی هایی که به دنیای بدون کنعانی ها فکر میکردن. بارها اینو شنیدید، میگه مردم بی سرزمین رفتن به سرزمین بدون مردم. خود شما غلط کردید، این سرزمین بدون مردم بوده، هزاران سال اونجا مهد تمدن انسان های اونجا دارن زندگی میکنن، قبل اینکه اصلا خود حضرت ابراهیم بره اونجا آدم اونجا بوده. سنگه نهایتا ما بگیم حضرت ابراهیم چی؟ پدر بنی اسرائیل و بنی اسماعیل. قبل اینکه خود حضرت ابراهیم بخواد از اور بلند شه بره به اونجا، پس این حتیان یا حتیان کیان که حضرت ابراهیم ازشون اجازه میگیره برین، حضرت ابراهیم مثل اینو قاصب نبود نعوذ بالله. حضرت ابراهیم زنشو میخواست دفن بکنه، رفت از ساکنان اونجا اجازه گرفت، گفت من بین شما مهمانم، اجازه میدید زنمو اندازه قبر از زمین شما اشغال میکنه اجازه میدید؟ توی قاری میخواست این کارو انجام بده، قاری تو کوه بود، گفت همسرم اونجا دفن بکنم. خب اینو تو کتاب خودتون نوشته، بعد شما میرید مردار تو گور در میارید. 5% زمین ها رو صاحب شدن، 2% خریدن، 3% همون انگلیس کثیف به اینا داد که هر جای یه نجاستی از پایین انگلیس وسطه. 2% زمین خریدن، 3% هم انگلیس بهشون داد، شد 5%، بقیه رو همجی با زور گرفتن با توفیق. بعد من میشم بعضی از این جوان ها میگن آقا اینا خودشون زمین فروختن. خب این نره یه نفر بیاد 2% خونه شما رو بخره، بعد شما لغت پتت کنه بیرون، بعد شروع کنه خدای نکرده به نوامی سنفر تعرض کردن، زن و بچهش رو کشتن، دور تا دورش دیوار کشیدن، تو گوشه حیات یه کنج باغچه اون گوشه یه دو دردوی دیوار دست بکنه بکندشون تو، بگه اینجا هم جای توه. همونقدر که این منطقی اونم منطقی. آمریکایی که نام سرزمین موعود صهیون، اسرائیل جدید، سرزمین کنعان و نامهای دیگر را که در اشعار قدیم در اشعار عهد قدیم بفرسین گذاشته شده به خود گرفت. جالای مهاجرای پیوریتنی وقتی میرفتن اونجا به آمریکا میگفتن اسرائیل، گفتن کنعان، صهیون، سرزمین موعود، پرامسد لند، سرزمین وعده داده شده. کجا آمریکا به شما وعده داده شده بوده؟ قاره رو خود پدر سوختتون دارید میگه کشف نشده بوده، میگید ما رفتیم کشف بهش که ما کشف نشده بوده، کی به شما وعده داده بوده اینو؟ و آروم آروم زمانی که اینا رفتن اونجا افرادی مثل ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسمای عهد عتیق جای قدیسان مسیحی رو چی؟ گرفتن. اینا بعد اسم میذاشتن چی؟ پولس. بعد میذاشتن پتروس. اسمای قدیسان مسیحی رو بعد میذاشتن. اصلا اینها نگاهشون عوض شد. حتی یسوع مسیح و عیسی مسیح به عنوان پسر حضرت مریم
بنیانگذار آیین مسیحیت شناخته نمیشد. خیلی جالب در نگاه این مسیحیای جدید، مسیحیای یهودی شده، بلکه این تبدیل شد به پیغمبری از سلسله عریض و طویل پیامبران بنی اسرائیل و آخر پیغمبرشون. عیسی هم یکی از پیغمبرها چی بوده؟ بنی اسرائیل بوده. مسیحی بودن، اما فقط مسیحیتشون یعنی این که نگاهشون این بود که حضرت عیسی اگه ظهور بکنه دفعه دومشه داره ظهور میکنه. فرقشون با یهودیت همین بود. از آنجایی هم که یهودیت هیچ کسی رو به درون خود راه نمیده، نمیذاره کسی یهودی بشه، ما چیکار کرد؟ میگفت مثل یهودی ها فکر کنید، همین بلا رو داره سر من شما میاره، اجازه نمیده نفر بره یهودی بشه، چون اینا دینشون نژادی. اومده چیکار کرده؟ میاد میگه شما هم بیاد مثل یهودی ها فکر کنید. خیلی از این فرقه های عرفان های نوظهوری که الان هست، خیلی از این انرژی درمانی ها، خیلی از این انرژی درمانی ها خود کابالای یهودی. میگه یهودی نشو، اما فکر کن مسلمونی، خدا رو قبول داری، خودت هم خبر نداری داری جن پرستی میکنی. سوره سبع تو همین کتاب شریف آورده، یعبدون الجن، فعل مضارع میاره، یعنی تا روز آخر هم جای اینا جن میپرست، فعل مضارع استفاده میشه. جان کوتون که از سران پروتستانه، تو موعظه خودش وقتی تأسیس اون منطقه که اونها کلونی که اونها در ماساچوست برای خودشون انتخاب کرده بودن، میگه خداوند هنگامی که ما را خلق کرد، این آخوندشون بود، خداوند هنگامی که ما را خلق کرد و روح حیات و زندگی را در کالبد ما دمید، سرزمین موعود آمریکا را به ما داد. روز اول آمریکا را داد به ما. حال که در سرزمین جدید هستیم، میباید زندگی جدیدی دیگری آغاز کنیم و در آن برای شکوه و سربلندی اسرائیل، این ملت برگزیده، تلاش نماییم. بسم الله. جان وینتروپ مسئول هیئت پروتانی اعزام به همون منطقه ماساچوست که اینا وارد میشن، این تو 1630 تو موعظه خودش، تو سخنرانی که داره میکنه، اینطور میگه. اینا براتون بیرون کشیدم دونه دونه که قشنگ ببینید اینا همش مستنده حرفای خودشون، اما بخشی نمیخوان، بعضی نمیخوان این بخش از تاریخ امریکا بدونید. شما خوان امریکا رو امریکا کج و معوجی بشناسید. میگه شما در آستانه ورود به سرزمینی هستید، امریکا رو داره میگه ها، دقت کنید، هیچ بحث فلسطین هنوز وسط نیست. چی داره میگه؟ میگه شما در آستانه ورود به سرزمینی هستید که خداوند قسم خورد آن را به پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بدهد. همین حرف اینا برای کجا استفاده میکنن؟ نیل تا فرات. برای نیل تا فرات استفاده میکنن. اون موقع داره میگه آمریکا رو خدا کجا قسم خورده برای ما؟ بیار ببینیم ما. تو کدوم کتاب شما این اومده که آمریکایی که کشف نشده بوده؟ اگه بگی تو کتابم بوده، پس کشف شده بوده. یعنی همش یه مش لاتایلات و مزخرفات، فقط یک جماعت رو تحمیق کنن بکشونن به خودشون ببرن. تمام سرنوشت آمریکا و هر آن که در آن زندگی می‌کند در این سوگند نوشته شده است، سوگندی که خداوند در آن سرزمینی را به آنها داد که قسم خورده بود آن را به پدرانشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بدهد. تو بسم الله. این نگاهی که اینها داشتن. مهاجرای اولیه پروتستان تو با پروتستان پیوریتانی، همین مخلصین به قول یا پریزگاران، تو آبادی‌ها و شهرک‌های خودشان تو نیو انگلند، اینا ببینید توی اروپا یه سری شهر مهرای داشتن، وقتی میرفتن اونجا یه نیو میذاشتن. انگلند این طرف مهر میشه چی؟ نیو انگلند. اورلان این طرف میرفت اون طرف میشد نیو اورلان. یورک این طرف میرفت اون طرف میشد نیو یورک. نماز رو به زبان عبری میخوندن، مثلا مسیحی. کجا اینا مسیحی هن؟ نماز رو به زبان عبری میخوندن، بر فرزندانشان نامهای عهد عتیقی میگذاشتن که داستان تورات گرفته شده بود، مثل سارا، العازار، ابراهام، دیوید و غیره، که هنوزم که قشنگ بینشون جا افتاده، هنوزم هست. و اسم شهرک‌های خودشون شهرک‌های عبری می‌ذاشتن، مثل هبرون، شالوم. تو امریکا اسم شهرک‌های جزئی که به عنوان کلونی می‌شستن تا می‌رسیدن تا بخوان شهری بسازن و فلان، اون منطقه موقت رو هم عبری می‌ذاشتن. اولین کتابی که به چاپ رسید در امریکا سرودهای داوود یا مزامیر داوود بود، در سال 1640 منتشر شد. بعد از اون کتاب حرف و نحو زبان عبری بود. خیلی جالب، مسیحی از تو اروپا رفت آمریکا، داره دومین کتابی که چاپ کرده صرف و نحو زبان عبریه. و جالبه یه تغییرات هم تو زبان عبری آوردن. این کتابی چاپ کردن 1735، براش هم به قول خودشون زبان عبری رو ساختارمند کردن که همه بتونن یاد بگیرن. زبان عبری به محض شروع دوره تحصیلات عالیه در تمام شهرهای آمریکا تدریس میشد. جالب اینجاست که مورخین میگن تدریس این زبان در میان پروتستان های پیوریتانی بسیار جدیتر و محکمتر از یهودی های معاصر اونها که تو اروپا زندگی میکردن. یعنی خود یهودا اینجوری که زبان عبری یاد میگرفتن که یاد میگرفتن. وقتی اینا در دانشگاه هاروارد رو در 1636 تأسیس میکنن، زبان انگلیسی زبان رسمی هاروارد نیست، زبان عبری میشه زبان رسمی هاروارد. خب الا اینکه اینا همشون یهو یهودن رفتن اونجا به اسم مسیحی، یا مسیحیتی که دیگه انقدر تغییر کرده رگ و بوی از مسیحیت نداره اصلا شده یهودیت، برای میگن مسیحیت یهودی شده، مسیحیت صهیونیستی از این جهت. خاخام لیولینگر میگه که بیش از یهودیان اینان، یعنی همین مسیحی پروتی، بر یهودیت خیش تعصب داشته. میگه اینا مسیحی بودن بر یهودیت تعصب. دی سی انتهای واشنگتن را به معنی دیوید کپیتال گذاشتند، در حالی که دیگران میپنداشتن به معنی دیستریک آف کولومبیا است. فهم کردم به عنوان چی؟ منطقه کولومبیا است، اما این دی سی یعنی دیوید کپیتال، پایتخت چی؟ داوود. جالب همین مسیحی صهیونیست الان یک بند خدایی بود، یه سواد درست حسابی هم نداشت، میگفت چرا اومدن این رایفه گفت این دی سی آخر این یعنی دیوید کپیتال، این دیستریک آف کولومبیا. نه حرف خود اون صهیونیست‌ها رو قبول دارن، چون رهبر فکرشون هم صهیونیستان. شما آدم که عاقل نباشه، شعور نداشته باشه، بیاد که تحقیق کنی حرف میزنه. جالب همین ها الان به قدس میگن جرسالم دی سی، اورشلیم پایتخت چی؟ داوود، دیوید کپیتال. لابد اونجا هم توی فلسطین هم دیستریک آف کولومبیا است. ها امان از جهل و بی‌سواد. دیگه از واضح‌تر دلیلش هم بهتون بگم. ببینید عزیزم، کسی که تو عرصه دشمن شناسی میاد اگه با این کتاب آشنا نباشه، آشنا یعنی مأنوس نباشه، نخونده باشه و نخورده باشه، یعنی به جانش نشسته باشه، نمیتونه کار بکنه. قرآن پته یهود اینجا ریخته رو آب. یکی از نکاتی که ویژه قرآن تاکید میکنه، میگه رو اسم‌گذاری‌ها اینا دقت کنید. اینا اسما رو یه جوری انتخاب میکنن، تو یه جور میشنوی، منظور خودشون چیزه بگید دیگه. از یعرفون الکلم عن مواضعه، آی قرآن میگه به پیغمبر میگفتن راعنا، همون حرفی که عربا میزدن. عربا فهم کرد اینا به زبان خودشون به من، اما معنیشون به حرف زشتی بودشن. اینا همیشه دو پهلو اسم رو انتخاب میکنن، تخصص عجیب غریبی تو این چیزا دارن که بیان چیکار بکنن، بگردن یه اسم رو یه جور انتخاب کنن دو تا معنی بده. مثل همین جریان مجله شارلی دیگه، جسیو شارلی، هم به معنی این که من شارلی هبدو، یعنی هفتگی، من شارلی هفتگی رو پیگیری میکنم، دنبالش هستم، من هستم شارلی هفتگی. یعنی چی؟ اینجا جسوی هم فرانسه به معنی من هستم، هم من پیگیری میکنم، من مشایعتش میکنم، من پشت سرشم. دو، خود شارلی وقتی برش گردونی به زبان عبری، شه تو زبان عبری حروف بزرگ شه و سه یه جور نوشته میشه، نقطه نمیذارن. چجوری تو عربی سه و شه یه جور نوشته میشه؟ فقط تو نقطه‌اش فرقه، اونا همینجوری زبان عبری. شارلی حروف به هم ریخته شده اسرائیله. بنویس. نکته دیگه باز، چه نه شه، چون سی اچ که می‌نویسه تلفظ شه، دقت کن. این هبدو اچ ای بی، هب حرف اول اصلا عبریه، هیبرو زبان عبری رو اصلا اینطور می‌نویسن. خود هبت به معنی هفته از کلمه سبت گرفته شده که باز ریشه عبری داره. یعنی از 20 جهت این شارلی هستم، یعنی من صهیونی، من اینا صهیونیستم، منم پیگیریش میکنم. خب یه آدم نادون میاد میگه که اسمشون رو گذاشتن من چارلی هستم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه معنیش میشه. من اسرائیل عبرانی را پیروی میکنم. ببین چه جوری باشه. هالیوود آقا، هالیوود یعنی چوب درخت راش. چه معنی میده؟ یه اون شره ورم درست کردن چون اون منطقه که اینا می‌خواستن درست کنن اول درخت راش بود، بعد اینا رو قطع کردن بخاطر چوب درخت راش. آخه اینم شد دلیل کمک. ما چنا تبریزی هم بود مثلا قطع میکردن سوال بود میشه چنا تبریزی. این حرفه. یه ال این ور اونور بکنید میشه عصای موسی. هالیوود چوب مقدس. این قرآن میگه اینایی که میان توی بعد اینا چپم میکنن. میبینید صاحب فرقه های انحرافی بعدن در ما دیگه حرفی نیست ما بگیم، خبرگزاری ها گفتن. چرا؟ چون با این کتاب مانوس نیستن. اگه تو دشمن شناسی از این کتاب گرفتی، از کلام اهل بیت و قرآن گرفتی، به خدا قسم انقدر به روزه مباحثش پیرامون دشمن شناسی. نکات ریزی رو در مورد این قوم گفته و نکات دیگه در مورد قوم گفته که اصلا آدم نگاه میکنه تعجب میکنه. من چند روز پیش بود داشتم یه جای بحث قرآن میکنم با یه بند خدایی، بسی که دوستانم اونجا بود گلم تو جلسه هستش، ایشون یه تحقیق جالبی کرده بود. آقا آیاتی پیدا کرده بود که اصلا کأنه خدا اینو برای مذاکره ایران و آمریکا برده. اینقدر دقیق، اینقدر دقیق. و نمیخونیم قلقل میکنیم میریم همین. علی حال این نکته که قرآن گفته بود اینجا خاخاماشون لو دادن، خاخاماشون خودشون لو دادن. بعد از استقلال امریکا هم جان سولیوان نظریه سرنوشت آشکار رو تو 1856 طراحی و عرضه کرد. این نظریه چی میگفت؟ خداوند برای ملت برگزیده مهاجران به امریکا مقدر نمودند. اینا رو گوش کنن دانشجوی علوم سیاسی یا دیگه گیرشون نمیاد. مقدر نموده از خدا برای ملت برگزیده مهاجران به امریکا جهان را تا پایان تاریخ رهبری کنند با آینده بدون هیچ قید و شرطی برای جهان رقم بزنن. عصر شکوه و عظمت به دست امریکا رقم میخوره. بعدها این میاد میشه نظریه فوکویاما که پایان تاریخ میگه پایان تاریخ با لیبرالیسم امریکا تمام میشه. خیلی قبلتر از این بچه بنده خدا نطفه با بزرگش بسته بشه این پیوریتان های نظریه ها رو داده بودن و رسما اعلام کردن اسم نظریش سرنوشت آشکار. یعنی ته این ماجرا بسیار آشکار و مبینه. اینم هست آمریکا تا آخر زمان تا خود ظهور مسیح دنیا رو رهبری میکنه. اعتقادات اینا بچه‌ها یه چیز فوکویاما باشه بخونیم که آقا این نظریه پایین تاریخ مال فوکویاماست. نظریه سرنوشت آشکار قتل عام سرخپوستا به بندگی گرفتن سیاه‌پوستا و بردگان، الحاق فلوریدا، تگزاس، نیومکزیکو، کالیفرنیا، آلاسکا، هاوایی و لوئیزانا رو همه رو توجیه کرد. ما باید آدم بکشیم چون ما رهبر دنیاییم. این توهم رهبری که امروز امریکا داره در دنیا باید بدونی از کجا زاده شده. این ریشه دینی در اینها داره، مثلا دین منحرف و یک فرقهی به اسم ایونجلیسم و پیوریتانیسم. این توهم رهبری دنیا از اینجا ناشی شده. یعنی اینا دینی فکر میکردن باید دنیا رو رهبری کنن، عقیده شون بود، نه اینکه مثلا یه نگاه ماتریالیستی مادی به دنیا داشته باشن که پول جمع بکنیم. اینطوری نبود اصلا. جالب این عقیده رو میبینید فرانسوی‌ها ندارن، اونا هم استعمارگر بودن. پرتغالیا با اون سابقه استعمارگریشون اونا ندارن. این امریکاست، این توهم رهبری تو ذهنشون. صهیونیسم مسیحی برای مطالبه وطنی قومی برای یهودیان تو فلسطین توی سبقت را صهیونیسم یهودی میرو باید. یعنی انقدر که اینا میگن خود صهیونیست یهودی صداشون در نمیاد. البته گفتیم خود صهیونیسم یهودی به احتمال زیاد اینا رو ساخته، اینا نقطه جلو داره کارش انجام. جان ویس که مورخ میگه همین که میبینی تاریخ در آمریکا ساخته میشود آن تاریخ را امریکایی یهودی میابی. خیلی حرف جالبیه. میگه اگه دیدی تاریخی ساخته شد تو آمریکا بری تهش رو در بری، این یه تاریخ آمریکاییه چون تو آمریکاست اما ریشش یهودیه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم 15 میلیون جمعیت یهودیان در دنیا، 7 میلیون تو اسرائیلن، 7 میلیون هم تو امریکان. یه میلیون تو بقیه جای دنیا پخش. معادل اسرائیل تو کجا جمعیت دارن اینا؟ تو آمریکا. خب این تعجب برانگیز نیست؟ صرف آمریکا اینا از اول تو آمریکا بودن، مأمن اینها بود آمریکا. اصلا آمریکا توسط اینا اداره میشه، توسط رسانه اینها، پول اینها. و حتی اونجایی هم که باز یهودی وسط نیست، یه مسیحی وسطه، اون مسیحی هم باز ساز چی میزنه؟ یهودی داره میزنه. اما واقعا چرا اینطوری شد؟ این شاید سوال عجیب غریب باشه که همه حق دارن خودشون بپرسن. هنری واینگولد یکی از محققان یهود، خودش یهودیه، میگه، این خودش اعتراف میکنه، میگه یهودیان مارانو عامل اصلی این کار بودن. مارانوس گفت یهودی که اعلام میکنن یهودی نیستن اما کماکان یهودیان، حالا یا مسلمانن یا مسیحیان یا بوداییان یا به هر فرقه و دینی در میان اداشون. 90% این بهایی ها که بهایی شدن تو ایران، کسی که بهایی شدن به واقعیت، اینا یهودی هایی بودن که بهایی شدن. به اینا دستور داده شده بود بیاید اول مسلمان شید، به اینا میگفتن جدید الاسلام، یهودی های جدید. اینا مسلمان شدن، کلی هم مسلمان ها خوشحال که اینا مسلمان شدن. چی شد حالا مسلمان شدن؟ کسی من خودش نمی‌پرسه. بعد که بهاییت خودشون هم ساختن، این انجمن های مخفی، فراماسونری، صهیونیسم جهانی، استعمارگری دنیا، اینا همه با هم یه تو یک پلن باید ببینیشون. خب به یک باره به این جدید الاسلام گفتن به اسم مسلمان بیاید بهایی شید که موجی درست بکن. و حتی جالب هنوز که هنوز برخی از اینا رو اسماشو بخونی، تاریخ زندگیشون میخونیم، میگن یهودی بهایی شده، مثل حبیب ثابت پاسار، صاحب کلی از کارخونه های ایران بود دیگه، تلویزیون ایران این بنیانگذاری کرد، تلویزیون ملی ایران کار این بود، جهودت و حوزه رسانه بودن دیگه. یکی از همین لاستیک فروش، کارخونه تولید لاستیک که الان هم هنوز هستش، مال این بود، خیلی کار بود. اینا رو وقتی میریم میخونیم یه یهودی بهایی شده، این همیشه همین کارو میکنه. هنری واینگولد میگه یهودیانی که به همراه مسلمانان هنگام بازپس گرفته شدن اسپانیا که سال کشف آمریکا هم بود، یه تا هم برهه‌ای که آمریکا کشف شد، این طرف هم چی؟ مسیحی‌ها تونستن دوباره چی؟ اسپانیا رو کامل پس بگیرن. یه عده از یهودی به همراه مسلمانه که اونجا بودن از شبه جزیره ایبری شامل پرتغال، شبه جزیره که شامل حال کشور پرتغال و اسپانیا میشه، بیرون رانده شده. آقای واینگولد یه کتابی داره به اسم صهیون در امریکا، 1974 تو نیویورک به چاپ رسیده، کتاب جالبیه. میگه کریستوف کولوم هنگامی که در جلب رضایت پادشاه پرتغال یوحنای دوم یا جان دوم جهت به مورد اجرا گذاشتن طرحش که گذشتن از دریاها و رسیدن به غرب بود با شکست مواجه شد، روی به سوی اسقف سالامنکا دیگو دیگا آورد که از یهودیان مارانوس بود. او توانست رضایت یهودیان مارانوس دیگر را که مراتب بالایی در اداره کشور و تجارت داشتن جلب کند. به این ترتیب آنها با ترس موافقت کرده و با نقشه و پول از آن حمایت کردند. انسان می توانست به نسب یهودی کلم شک کند. اگه یه نفر خود زرنگ بود از این ارتباطی اینجا گرفت، خود بابا، خود یارو جهوده، خود نویسنده یهودی داره اینو میگه، این مهمه. میگه آدم اگه زرنگ بود همونجا باید شک میکرد به نسب یهودی این کریستوفر کلمز، چون یهودیان مارانو نقش بسزایی در فراهم ساختن امکان مسافرت‌هایش بازی کردن و این موضوعی انکارناپذیر است. آرتور هرتزبرگ توی کتابی داره مثلا یهودیان در امریکا، میگه در سال 1528 یکی از یهودیانی که با این مسیحیت در آمده بود سوزانده شد. یهودیایی که با این چی؟ مسیحیت در آمده سوزانده شد. پس از آن اسپانیایی ها اقدام به تشکیل دادگاه‌های تفتیش عقاید برای یهودیانی کردند که اعتقادات خود را در پس دین مسیحیت پنهان نمودند. یکی از این یهودیایی که میگه مسیح شد، تحقیق کردن این پدر سوخته کماکان چیه؟ یهودی واقعا داره فیلم بازی میکنه. اینو گرفتن سوزوندنش. اینه که سوزوندن یه دادگاه‌های درست شد، دادگاه تفتیش عقاید. و جالب امروز ساینس پژوها میگن گردانندگان این دادگاه خودشون یهودی بودن. اینش جالبه. میدونی بهانه چی بود؟ باید یه کاری میکردن یهودی‌ها از اروپا برن به کجا؟ به قاره جدید کشف شده. روش اینا اینه، نگاه کنید، هر موقع میخوان این جهودای بدبختو بکشونن ببرن یه جا، اون مردم عادیشون که از هیچ چی سر در نمیاد بیرونو براشون ناامن میکنن که اینا برن کجا؟ تو اون جایی که میگن امنه. اون موقع میگفتن کجا امنه؟ آمریکا. الان هم دیدید بعد از یک روز غزه، چون داخل اسرائیل ناامن شد، باید بیرون اسرائیل همیشه منتظر باشه به یه سری یهودی چی بشه؟ حمله بشه که بگن نه، کماکان اسرائیل برای شما چیه؟ امن‌ترین جاه. مثل همین نشریه شارلی ابدو که حمله کردن بهش، 4 تا جهود کشته شد. 4 تا یهودی کشته شد. گفتن دیدی؟ پاریس، قلب کشور آزاد فرانسه، برای شما ناامن است. بیاد اسرائیل. و بردن اینا رو توی اونجا هم دفن کردن، توی اسرائیل هم دفن کردن. یک تشییع جنازه خیلی باشکوهی هم بود. و جالبه هی تاکید میشد توی این خبرهایی که اونجایی که آقا این مرکز خریدی که گروگانگیری توش صورت گرفته متعلق به یهودی است. چه اهمیت داره مغازه مالکیه؟ چرا اونجایی که اون برادران کواشی کشته شدن یه کارگاه، چرا اونجا نگفتی تو کارگاه که کارگاه مالکیه؟ چه ربطی داره؟ اینجا میگه مال یهودی است. هر روز شما وقتی روزنامه‌های اسرائیل رصد می‌کنید یه خبر اینا واضحی دارن تحت عنوان اینکه آقا دارن تو فلان جا یه دونه یهودی رو زدن، یه دونه سنگ قبر مرده های اینا رو توی یکی از این قبرستون‌ها کشور اروپای شرقی خراب کرده بودن. حارث مقاله رفته بود آقا یهود ستیزی در اروپا بیداد میکند، دارن سنگ قبرا رو میشکنن، مسلمانان اصلا همینطور دارن قتل عام میکنن. تو همون دو هفته بعد از ماجرای شارلی ابدو 116-17 مورد حمله مسلمانان ثبت شد. اصلا هیچ خبرگزاری زیرنویس هم نکرد. یه سنگ قبر، یه بابایی که 200 سال پیش مرده، حالا بچه بوده چی بوده، رفته سنگ قبر زده شکونده گوشش پریده داشته گردو میشکست رو سنگ قبر. احتمالاً خب والله به خدا. پس از آن اسپانیایی ها اقدام به تشکیل دادگاه‌های تفتیش عقاید برای یهودیانی کردن که اعتقاد خود را در پس دین مسیحیت پنهان نموده و از اسپانیا به مکزیک فرار کرده بودند و فعالیت‌های ایشان برای یهودی کردن مسیحیت برملا و کشف شده بود. فعالیت‌هایشان برای چی؟ یهودی کردن مسیحیت. پس می‌فهمی قشنگ یهودیای مارانوس نقش اساسی داشت. در آن شرایط بود که یهودیان مارانوس از مکزیک به جنوب غربی ایالات متحده هم مهاجرت کردند. یعنی دادگاه تفتیش عقاید که تو اسپانیا، بعد که اینا میان اونجا هم یه سری کار انجام میدن توسط یه سری مسیحی، اونجا هم دادگاه میذارن، میگه اینا دیگه از مکزیک به جنوب غرب تایید اومدن. جریان دوم مهاجرت یهود با رسیدن اول گروه از یهودی اروپا به آمستردام که بعدها اسمش میشه نیویورک در 1654 صورت میگیره. این یهودیان اروپایی نماز خودشون تو خونه هاشون میخونن تا اینکه اولین کلیسای مخصوص خودشون چی؟ براشون زدن. و بعد از اون در سال 1729 تأسیس کردن که نمازشون رفتن توی کلیسا میخوندن و اونها جز اولین بنیانگذاران ایالت‌های 13 گانه ایالات متحده بودن که از ائتلاف اونها اتحادیه فدرال امریکا شکل میگیره دیگه. جالبه میگه یهودی، اما میگه وقتی کلیساشون رو زدن، یعنی همه فکر میکنن اینا چی هم؟ مسیحی. یکی از روش ها اینو بوده. یعنی من از 2000 سال حداقل دارم نگاه میکنم، نه 2500 سال پیش، میبینم یکی از روش های اینا همیشه این بوده، میرفتن تو اون دین نفوذ میکردن، میشدن یکی از اونا، بعد گفتن من خودم مسلمونم، این چه دینیه؟ یعنی چی شد؟ من خودم مسلمونم، این چه دینیه؟ من خودم مسیحیم، این چه دینیه؟ همیشه روششون اینجوری بوده. صبورم هستن. بعضی موقع میبینی اصلا بابای رو نمیکنه، بچهه باید این کار انجام. گفتم تو این مملکت خودم سید جمال واعظ، بابای همین محمد علی جمالزاده کتاب کباب غاز و اینا رو نوشته تو کتاب دبیرستانی و اینا بود، خیابونم به اسمشه، اسم پسرش. باباش سید جمال واعظ یهودی بود، عمامه مشکی گذاشت رو کلش رفت بالا منبر. سیدم، گفتم از سیدم هست. برید منبراش تاریخ نوشته، فقط از این میگفتش که چقدر میرفت بالای منبر اسرائیلیات تعریف میکرد، از پیامبران بنی اسرائیل فقط میگفت. چه نقشی اینا داشتن توی اعدام شیخ فضل الله نوری؟ نمیتونست یه آیت الله رو تو بیاد اعدام کنی که، یا آیت الله رو باید کی؟ یا آیت الله حکم اعدامش بده. شیخ ابراهیم زنجانی با این بابا عملا شرط رو کاری کردن عزیزم گفته نشه تو تاریخ، کاری کردن که شیخ فضل الله نوری رو از دار کشیدن کنار آوردن بردن انداختن پیکر متحرش توی آشغال دونی. خب بعد به بچهای کوچیک پول دادن گفتن برید ادرار کنید تو ریش شیخ فضل الله نوری. این بخشش رو شاید مراعات میکنن گفته نمیشن بدونید. بچهای کوچیک گفتن یک جوری باید شیخ فضل الله ببخشید عذر میخوام لفظه لجن بکشی کسی دیگه جیگر نکنه جلوی مشروطه بیسته. شیخ فضل الله با مشروطه مخالف نبود، گفت مشروطه اگر مشروع باشه خوبه وگرنه میشه هر چیزی که امروز اون طرف شده. شما میخواید به ریشه بزنید، به تیشه بزنید به ریشه اسلام، به اس از من آخوندم بیاد مجوز بگیرید. ذهی خیال باطل ذهی خیال خام. مرحوم جلال میگفتن پیکر شیخ فضل الله بر روی دار مثل اهتزاز پرچم آزادگی تو این سرزمین بود. قبول نکرد، گفت دارم بزنید. بعد اومدم اون حرکت وقیح رو انجام دادن. پیه کیا این کار کردن؟ شیخ ابراهیم زنجانی عضو تشکیلات فرسونری بود، مثلا عکسش هست دیگه، این جز واضحاته. شیخ ابراهیم اصلا هم گوشتم چه عکس گفت. عضو لوژ فراماسونری بود که باز فراماسونری هم کی به وجود آورد؟ باز همین صهیونیستی. ببینید از این برم یه یهودی مارانوس، در مجموع این دوتا کنار هم قرار میگیرن چون رهبر و بنیانگذار هر دوتاشون و اون لیدر اصلی که داره ترهون میده یکیه. اینا باید هوشیار باشید عزیزان، برید بخونید ببینید امام بیشترین خطری رو که احساس میکرد، امام میگو خطر نفوذه. برید بخونید دیگر حرفای امام تو صحیفه رو بخونید ببینید چی میگه. بیشترین خطری که ما حتی در مورد حوزه ها اعلام میکنه میگه نفوذه. بدونید یه روزی اگه بخوان تشیع بزنن زمین از زبان یه آخوند این کارو میکنن، با لباس یه آخوند این کارو میکنن. مراقب باشید. امروز مگه امثال این کسایی که شبکه‌های ماهواره‌ای دارن و یکیشون دفترش تو لندن و یکی توی سان دیگو امریکاه، اگه ابا عمامه نداره؟ مردمی که ساده باشن میگه اینا عمامه است اونم عمامه است، نه اینا با هم فرق داره. ابو جهل هم عمامه داشت، رسول الله هم عمامه داشت، اینا فرق داره. ابو سفیان هم عمامه داشت، پیامبر هم عمامه داشت، اینا فرق داره. بازی نخورید اگر یک فردی به اون تو که حضرت امیر فرمود مأنوس بشه با کلام اهل بیت. ببین حضرت امیر فرمود عرف الحق تعرف اهلها، همینه، تو حق و بشناس بعد اهلشو میشناسی، اهلش تو هر لباسی خواستن دیگه باشن، میگه این خودیه اون ناخودی. اما وقتی لباس شد، لباس بر مبنای لباس میشناختی، خب یه رنگ و لابی عوض میکنی. تو همین فیلم مارمولک یارو لباس دزدیده بود. سوای تمام بحثایی که این فیلم داشت به کنار، هم یه تیکه شما میگم، یه لباس دزدیده بود، مردم نگاهشون به لباسه بود. این لباس مقدسه ها، یه وقت برداشت غلط نشه، برعکس بگیم، چون هر موقع دیدید یه چیزی خوبه مردم میرن خودشون پشت اون قایم میکنن. الان اخیراً قوی ترین دزدیایی که طرف با کارت نیروی انتظامی، با لباس نیروی انتظامی ببخشید، که خود پلیس میگه کارت شناسایی بخواید ازش. ببینه؟ برای چی اینطور میگه؟ میگه ببین دیگه همه اعتماد به پلیس دارن. پس اون لباس مقدسه. لباسی که مردم تو مستر بشن اینجوری گیر بکنن، میگن آقا بیا پلیس زنگ بزن. یه نفر خیلی زرنگ میشه خوش به لباس پلیس داره. چه پیامبر هم همینه. الو اگه حال ادوین اسکات گستاد تو کتابش به اسم تاریخ مذهبی امریکا میگه پدر ریچارد هاکلایت به ملکه الیزابت اول گفت اگر قرار است واقعا کسای بیریا و مخلص در شمال امریکا تأسیس شود، این ملکه الیزابت رفتی به این ملکه الیزابت نداره، وقتی البته این پدر هاکلایت داشته به این میگفته او بوده مثلا نگاه میکرده این ماجرا رو، به صلیب کشیدشان مسیح هم دیده اون. اگر قرار است واقعا کلیسای بیریا و مخلص در شمال آمریکا تأسیس شود، این کلیسا باید کلیسای پروتستانی انگلستان باشه. اینجا یه نکته جالبی هم وجوده، یه انگیزه هم به اینا کمک کرد. اون دعوای استعمارگرا با هم بود. نگاه بکنید، اسپانیایی ها، ایتالیایی ها، اینا کاتولیک بودن، انگلستانی ها چی بودن؟ پرتستان بودن. اینا بر این که یه وقت مهاجرای اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی میان اونجا این سمیر قول خودشون جدید منطق بیشتری رو نگیرن، گفتن پرتستانتیسم باید چی باشه؟ قوی باشه که به این کاتولیکا رو نده. اینم یه سبب شد که اینا میمادن چیکار میکردن؟ از پول این پادشاهان استفاده میگفتن ببینید کاتولیکا میان، پادشاه فلانجا با چون با کاتولیکا بسته، با پاپ جوره، میاد اونجا، بیا تو پروتستانتیسم دفاع بکن، ما رو گسترش بده که ما بتونیم همینطوری که الان چیکار میکنن، مثلا وهابیات گسترش میدن. خیلی وقت این پادشاهاتی دوست دارن میبینن با موجب بقای خودشونه میان با بسم الله بیم دفاع کنیم. این کلیسا باید کلیسای پروتستانی انگلستان باشد، نه کلیسای کاتولیک اسپانیا. خداوند همانطور که یوحنای مقدس را مورد خطاب قرار داد، انگلستان را نیز جهت انجام این وظیفه صدا می‌زند. اما بخت با ملکه الیزابت اول یار نبود. ادوین اسکات داره اینا رو میگه. تا ساخت اولین شهرک انگلیسی را در دنیای جدید ببیند، بلکه این شانس نصیب جیمز اول دومی نواده استوارت شد و در سال 1607 شهر جیمز تاون به نام او نامگذاری و اولین منطقه اسقف‌نشین در آن تأسیس بر آن نام پدر هاکلایت نهاده شد. یعنی ببین اندیشه شگیری مذهب برای پادشاهاش انگیزه مذهبی میدادن، از اون طرف هم میگفتن ببین دشمناتون میان میگیرن. و اینجا باز دوباره داریم که پیوریتان ها با خود زبان عبری را به آمریکا بردن و کتاب مزامیر داوود را به عنوان اولین کتاب در دنیای جدید به چاپ رساندن. در سال 1663 با پرداخت از ساخت دانشگاه هاروارد توسط جان هاوارد به مبلغ 1800 گینه استرلینگ و تجهیز کتابخانه‌اش، این دانشگاه را تأسیس کردن و یکی از شرایط قبولی در دانشگاه را توانایی ترجمه متون عبری اصلی تورات به زبان لاتین قرار دادن. یعنی اصلا شرط ورودیش این بوده که تورات می‌ذاشتن جلوت، بتین تورات از عبری به لاتین ترجمه کنی، هم لاتین باشم عبری. پیوریتان‌ها وقتی اونجا میرن با خدا یک پیمان می‌بندن که این خیلی جالب معروف میشه به قرارداد الهی، جو خیلی به درتون می‌خوره، که اگر خداوند رفتن ما به دنیای جدید را فراهم سازد، جامعه‌ای خواهیم ساخت که در آن قوانین الهی حاکم شود. این عهد ماست، خدا بذاره ما بریم اونجا، قول میدیم بریم اونجا چیکار بکنیم؟ قوانین الهی را حاکم کنیم، کاری که تو انگلستان نذاشتن بکنیم اونجا میریم انجام میدیم. سوال اینجا پیش میاد که با وجود این سابقه مذهبی که اینقدر میبینیم شگیری امریکا سابقه مذهبی داشته و کماکان مردمش هم چیان جلسه هم بگفتیم خیلی مذهبی تر از مردم اروپا، چرا آمریکا کلیسای رسمی اعلام نکرد؟ دلایل مختلفی میتونه باشه و اصلی ترینشون دوتای اصلی من میگم. یک، تنوع کلیساها. کلیساهای مختلفی رفتن، هر کلیسا یعنی فرقه بود، فرقه های مختلفی از مسیحیت رفتن اونجا برای اینکه بتونن بین ایالات متحده شکل بگیرن، اصلا جدا نشن، گفتن باشه نه حق با تو نه حق با تو، کلا دین اعلام بگید نمی‌کنی که این شکل بگیره، دعوای مذهبی میذاریم کنار. دو، اینکه خود پیوریتن ها اینو دقت کنید، خود پیوریتن ها اعتقادی داشتن که از تورات گرفته بودن، از یهودی ها گرفته بودن، منی بر اینکه اصلا اجازه تشکیل حکومت دینی رو بگید نداریم. میدونید دیگه، اونها میگن عالم دینی حق نداره چی بشه؟ حاکم بشه، میتونه فقط مشاور باشه. گفتیم اینو از یهودیت گرفته، این یکی دیگه از دلایل اینه که کاملا اینا یهودیزه شده بودن. مثالی که ما زدیم و خیلی هم دوست دارم این همه جا قشنگ تو ذهنتون بشه باشه که خیلی از شبهات رو با همین یه مثال میتونید جواب بدید، اینه که یهودیت یا پیغمبراشو نذاش حاکم بشن میکشتشون، یا اگه پیغمبر دیگه بالاخره از هفخان رستم اینا در میرفت حاکم میشد، بعدن پیغمبرشو نفی میکرد، گفت پیغمبر نبوده، کی گفت؟ یه خورده که میگذش از عمرش و از رحلت و شهادت اون پیغمبر میگه اصلا ناخیر اینطوره من، مثل چی؟ داوود و سلیمان که اینا کینگن. پیوریتن هم که چون دقیقا عقایدشون از اونا گرفته بودن همین بود، یعنی میگفتن اصلا ما اجازه نداریم حکومت رو دینی کنیم، دنبال حکومتی هستیم که با او دین رو اجرا کنیم. ما این فرق داره، یه پادشاهی باشه به ما اجازه بده ما فعالیت دینیمون رو داشته باشیم و کاری که میخوایم در بستر خودمون انجام بدیم و انجام بدیم. اما اینکه خود اون حاکمه بیاد یه آخوند باشه چی؟ یه آخوند مسیحی باشه، اینو نمیخواد. جالبتون بگم دهه 70 میلادی به بعد حتی اینم شکستن اینا و گفتن بد نیست که رئیس جمهور آمریکا یه کشیش باشه. و این از کی به بعد بوده؟ از انقلاب ایران به بعد. یعنی اثراتی که انقلاب ایران به روی اینا گذاشت. جالب میدونی که یهودیت گفتیم اجازه ندارن. اصلا سکولاریزم توی چیه؟ دین اینا اومده که جدای سیاست از دیانت. اما من یکی از خاخاماشون یه کتابی داره خیلی جالبه. نوشته من هر بار این گوش کنید، هر بار مجلس خبرگان ایران را میبینم قبطه میخورم. میگه چجوری اونجا روحانیون دینی حاکم تعیین میکنن، اما ما به دست خودمون رو بریدیم از این. یعنی الان یه نیمچه حوثی کردن که به اونسان بلد هم میگه کاری نداره که یه سفر خط میزنه صفحه جدید میرسه کنتور نمیدازه که اینا. براتون دلایلشو میارم. کنفرانس گذاشتن گفتن انجیل متی باید تصحیح بشه، انجیل باید تصحیح بشه، سری حرفات و انجیل از خوب نیست. به دستور خود پاپ گذاشته شد این کنفرانس. وقت بشه با هم جلسه باید برسمش بیم. خلاصه اینا آمدن یه قرارداد الهی نوشتن. این قرار معروف شد به قرارداد الهی. این قرارداد قبل از اعلامی استقلال امریکایی بود. اعلامی استقلال اصلا امریکا امریکا شد. جالب من اینو میخوام بهتون بگم، قرارداد الهی مستقیما بر قرارداد استقلال آمریکا چی داشته؟ اثر داشته. اینو کسه فکر میکنن جفرسون و چند نفری که همشون فراماسون بودن، همشون بلا استثنا نشستن این قرارداد نوشتن، فکر میکنن اینو چی؟ همینجوری بر مبنای گشتن و مثلا حرف جان لاک زده، که هرچند خود جان لاک هم باز گفتیم بعد چطور یهودی بود و چطور نظریه داشت تو کتاب تعلیقی و کتاب سنت پولس تو اونجا که همه یهودی ها باید به فلسطین برگردن. خیلی جالبه این بخش از حرف جان لاک هیچ وقت نمیگن این آقایان. این طرف ماجرا اینا هم این شکلی اومدن جلو، یعنی هم از طریق فراماسونری هم از طریق یهود مسیحیای به ظاهر یهودی به ظاهر مسیحی یا مسیحیای یهودی شده. خب مثلا میگن جفرسون بر مبنای دو رساله درباره حکومت جان لاک مثلا نوشته، البته خود نظرات خودش هم اعمال کرده اما فرق نمی. ببینید چیه ببین نکات خیلی جالبی داره. قرارداد الهی افراد را آماده میکرد تا به قرارداد اجتماعی بیاندیشند. قرارداد الهی چی؟ به عبارت دیگر اونها را آماده ساخت تا به این موضوع فکر کنن که توجه به قوانین و ادای وظایف الهی و اجتماعی فوایدی دارد که آثار آن بر همه افراد جامعه مترتب است. قرارداد اجتماعی پیمان الهی پیوریتن ها را از قراردادی منعقده میان خود و خدا یا میان مردم و خدا کشان به قراردادی منعقد شده میان مردم و حکومت. یا اول اینا مفتمه قرارداد الهی بین خودمون و خدامونه، آقا قوانین الهی رو انجام بدیم تو سرزمین مقدس جدید، گناه نکنیم، این کار نکنیم، اون کار نکنیم. وقتی این بشون جا افتاد گفتن حالا بیایم همین قرارداد رو بین خودمون و چی؟ حکومت ببندیم. چرا؟ چون این حکومت هم به دست ما داره قدرت میرسه، پس هیچ ایرادی نداره. این قرارداد لاهوتی و الهی تنها بر دموکراسی و نظام سیاسی امریکا، دموکراسی نظام سیاسی امریکا اثر میذاره. نکتهشو ببینید چقدر جالبه. من اینا کتاباشو میگم. پیوریتان‌های اولیه اسقف نشین بودند و هر منطقه اسقف خود را تعیین میکرد و تمام اسقف نشین‌ها با سازماندهی کلیسایی با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند و همه از استقلال و خودمختاری ذاتی برخوردار بودند و تصمیمان و قرارها در تمام اسقف نشین‌ها به شکل دموکراتیک و به وسیله اعضای کلیسا اتخاذ میشد. بدین ترتیب میبینیم سیستم اسقف نشینی بعدها بر مفاهیم دموکراسی امریکا اثر گذاشت. امریکا هم دقیقا همینجوریه. ایالت ها چی هن؟ فدرال هن. الان شما میسیم توی ایالت تصادف جرمش اینقدره، توی ایالت دیگه یه جور دیگه هست. الان سختگیرانه ترین مثلا قوانین در مورد اسلحه تو کالیفرنیا دارن. جای دیگه هم هستش که اصلا تانک هم با خود میبرد تو خیابون. همونی هم که مثلا سخت گیران است یارو 10 تا تفنگ داره ها، فکر نکنید مثلا هیچی. اصلا یه چیز عجیب غریبیه بحث اسلحه تو آمریکا. یه روز اونجا به هم بریزه اینا هم دیگه میخورن خدا، چون همشون اسلحه دارن. دور میرن اصلا دورای این ارتشاشون بازنشست میشن بیکار میشن، من که پول در بیارن کلاس میذارن، کلاس خصوصی میذارن، اینا میرن اونجا شرکت تاسیس میکنن، اینا میرن اونجا، اصلا شما میبینید مردم میرن اونجا کلاس تکتیر اندازی، هر چی بخوای کلاس هست. پلیس آمریکا مثلا یه دورهایی هست اونجا گذاشته میشه، مثلا پلیسای بازنشسته گذاشتن که چطوری از اسلحه دفاع بکنی، چجوری از اسلحه استفاده کنی بدون که اسلحه‌تو بتونن بگیرن، چون خیلی از پلیسای آمریکا توسط اسلحه خودشون کشته میشدن، تو تفنگو اینجوری که میگرفت جلو اینو میزن زیر تفنگ، بعد مثلا تو این سیستم جدید یاد میدن که چجوری تفنگو جوری بچسبونی به بدنت که نتونه تفنگ ازت بگیرن. یه بندگون خدایی که تو این دوره شرکت کرده بر ما اومد و تعریف کرد، میگفت اینا خود پلیساشون میذارن به مردم عادی ها. حالا فرض کن یه دونه آدم عادی این دوره ها رفته دیده، تفنگ هم داره، یه روز بخواد این قاطی کنه بریزه تو خیابون، کی میخواد جمعش کنه؟ خیلی حرفا. سیستم انتخابات آمریکایی هم بدن همین شد، کالج الکترال ها، اینا مستقیم رئیس جمهور که انتخاب نمیکنن که، همینجوری با واسطه است، دقیقاً متاثر از عقیده چی بودش؟ همین پیوریتان ها. ای تا این حد پیوریتانیسم بر جامعه آمریکا اثر گذاشته، بعد بعضی میگن آمریکایا دین درشون اثر نداشته، بعضی هم میگن البته خودشون آدم دینداری ان، وای البته زهر مار، تو ببین خود دلیلش چیه این؟ چرا؟ چون دو تا کتاب دانشگاه بهش دادن، همین دو تا کتاب بخون، کتاب سومی نخون، تو باید همینجوری بار بیای که اینجوری فکر کنه. یه اندیشه دوگانه ای هم پیوریتان ها داشتن خیلی جالبه. یک، حاکمان رو الهی میدونستن، یعنی خیلی جبرگرا بودن، میگفتن حاکم نماینده خدا رو چیه؟ روی زمینه. دو، اما میگفتن ممکنه گناه های بزرگم بکنه. چرا؟ چون میگفتن ما یه اورجینال سین داریم یا گناه اولیه داریم که تو وجود همه هست، هر لحظه ممکنه این جرقه بزنه و یه حرکتی بزنه، باید چیکار کرد؟ یه کاری بیایم بکنیم. گفتن چی؟ این عقیده شد اعتقاد اصل تفکیک قوا در امریکا، که اینا به پای هم باشن، چون اون اورجینال سین اون گناه ابتدایی هست، ممکن هر کسی گناه بکنه، اینا رو بذاریم چی؟ کنار همدیگه و اصل تفکیک قوایی که در آمریکا هست رو بذاریم اونجا. که از یک طرف، اینجا من دیگه نمیخوام رو کتاب بخونم، بخوره براتون شاید سنگین بشه بخوام کتابی بخونم، یعنی عینا نوشته شده، از یک طرف حاکم نماینده خدا رو زمینه و باید با حکومت همکاری کرد. ببین گفتیم قرارداد الهی شد قرارداد اجتماعی، همونطور که با خدا قرارداد داریم با حاکم هم باید چی؟ قرارداد داشته باشیم، چون نماینده خداست. زل سوم درست میشه. اما این طرف، اما ممکنه حاکم هم چی؟ خطا کنه. بیایم تفکیک قوا داشته باشیم. مقننه و مجریه رو اصلا چیکار کردن؟ جدا کردن. البته دیگه رئیس جمهور میتونه در امریکا حق وتو هم داره، یعنی اگه مجلس چیزو تصویب بکنه رئیس جمهور میتونه بگه نیست. خیلی جالبه ها، یعنی همینو جالبه ایران گیر میدن، خودشون هم دارن. حالا من بحث ولایت فقیه ندارم که بخوام، چون الانم فاز و فضاش نیست، یه بحث دیگه است. حالا خود خورد البته نزدیک شدیم، اینو میذارم تو همون بحث قولی که داده بودم پیرامون ولایت فقیه مفصل صحبت خواهم کرد چند جلسه، اونجا میگم. آرام آرام اینها میان و قرن 18 اعتقاد جدیدی بین اینها، اعتقادی که از قبل هم بوده اما خیلی رشد پیدا کرد، تابلو شد. این مثلا هست بحثی هست یه دعاییه، مثلا میبینید آقا قبلا یه سری افراد خاص میخونن، بعدا بین مردم چی میشه؟ رایج میشه. یه عقیده هست مثلا خاص، بعدا بین همه مردم چی میشه؟ رایج میشه. خب بلا تشبیه الان اینجا همینطوری، قرن 18 عقیده دیگه رایج شد بین همه مردم. قبلا اگر کشیشاشون میگفتن، الان چی؟ مردم هم دیگه بینشون جا افتاده بود، پیوریتان ها. این چی بود؟ این که برانگیختگی قوم یهود در فلسطین جزئی اساسی و مهم از اعتقادات پروتستانی است و اعتقاد به مسیح موعود و هزاره خوشبختی بدون اینکه یهودیان به فلسطین برگردن غیر ممکن است. یعنی هیچ راهی نداره. یه بار اینو براتون بررسی کنم، خیلی ساده است. اینا اومدن گفتن که بین، گفتیم کلیسای پولسی میگفت برداشت ظاهری از کتاب مقدس نکنید، باطنی ببینید، بطونشو ببینید. اینجا که داره میگه جسم مسیح، مراد همین کلیسا، سرزمین اورشلیم نیست، کلیسا، مسجد سرزمین مقدسه. مثلا فرض بکنید بلا تشبیه، فرض کنید نفر بیاد بگه که آقا خانه خدا کعبه، بگید نیست، نمیخواد اونجا بری حج. همین مسجد هم چیه؟ خونه خدا. یا دیگه خیلی بیشتر، یا بگه آقا همین دلت خونه خداست، همین دور دل خودت بچرخ، بس دیگه حج هم نمیخواد بری. خب یه اعتقاد اونجوری بود. بعد اینا اومدن دقیقاً عکسش کردن، گفتن نه همین ظاهر آیه. پیوریتان ها میدونید که پیوریتان ها قائل بر اینن اصلا قائل نیاز به تعبیر، همین ظاهر آیه رو. وقتی میگه بنی اسرائیل مسیح وارد معبد سلیمان میشه، باید همین اتفاق بیفته. خب حالا حضرت مسیح بنده خدا یه بار زور کرده، رفته تو معبد سلیمان. تو معبد سلیمان هم یهودیا بگید بودن، اینم اشعیای نبی گفته بود، تو پیشگویی ها هم بود. مسیح هم وارد شد، اینا چیکارش کردن؟ به صلیب کشیدنش، یا به قول ما مسلمان ها بخواستن به صلیب بکشنش و یک کسی دیگه شبیه او شد و رفت به آسمان ها، رفت پیش خدا رفت. اینا میگن خب اون دفعه نشد، دوباره باید همین شرط محقق بشه، وگه نه مسیح ظهور نمیکنه. چون ظاهر آیه داره همینو میگه. فهمید چی شد؟ یعنی الان دیگه قدس دست یهودیا نیست، دست کفاره. اونا میگفتن مسلمان، باید دوباره یهودیا برن قدس رو بگیرن، اونجا ساکن شن و پایتختشون هم بشه چی؟ اورشلیم. چون اون موقع پایتختشون اورشلیم بوده، پایتخت بشه اورشلیم. و در اونجا، اینجا رو دقت کنید، در اونجا معبد سلیمان هم ساخته شد. چون ما نداریم عیسی وارد مسجد شد، تو کتاب نوشته وارد هیکل سلیمان شد، دوباره باید وارد معبد سلیمان میشه و این بار یهودیا کنن. خب ما میگم اگه یه دور دیگه خواستن قبولش کنن، دوباره حضرت عیسی رو خدا گرفت برد بالا، چی؟ اینا خود از این مسیحا میپرسن یه باز دوباره گرفت بردش چی؟ یا اگه زدن دوباره کشتنش چی؟ اگه اینا میخواستن بپذیرن همون اول، میگن نه این دفعه اگه دست از پا خطا کنه قتل عامش میکنه. این دفعه مسیح یاور داره، اونجوری نیست، ما اسلحه داریم، بخوان دست از پا خطا کنن ما میزنیمش. یه چیز مشروط اون ته گذاشتن و میگن اون موقع که دیگه مسیح اومد خودش اعلام کرد، یهودی‌ها میشن دو دسته. پیوریتان‌ها میگن ها و ایونجلیست ها میگن یا مسیح رو قبول میکنن که میشن مسیحی، درسته؟ یا هم چی؟ قبول نمیکنن، میخوان با مسیح بجنگن، میکشنش. یهودی‌ها خیلی زرنگن، میگن که عیبی نداره، مسیح اومد از خودش میپرسید، میگیم تو دفعه اومدی دفعه دومته، یه افخطن دفعه اولت دفعه دومته، هر چی گفت ما گوش میکنیم، اگه دفعه دومش بود میگیم به ما چه، بابامون تو رو به صلیب کشیدن، به ما ربطی بگید نداره، ما قبولت که. اگرم دفعه اولش بود شما ضایع میشید، که یهودی قائل بنن که دفعه چیه؟ اولشه. میگن کار به جایی میرسه، آقا ششیش بزرگ امریکا با مناخم بگین اشتباه نکنم با هم قرارداد مینویسن، قرارداد، آقا آدم برای کجا اینو بگه، قرارداد مینویسن، من گواهی میدهم اگر مسیح آمد ما او را بپذیریم. شما هوای سوله داشته باشید داداش، منطقه شما مسیح که شما میگید، اگر مسیح که شما میگید اومد چی؟ ما همان مسیح میشیم. اما تو فعلا تا امروز اعماق وجودش داره میخنده به ریش این مسیحی احمق، این ایونجلیست ها رو میگه، میگه از این خر از اینا بهتر نبود که آدم سواری بگیره، همه پول اینا. یه اعتقاد دیگه هم اخیرا بینشون به وجود اومده، ققوس. میگن آمریکا باید آتیش بگیره، از درونش یه نوزایی صورت بگیره، آمریکا فدا بشود برای اسرائیل. اینا رو یهودی صهیونیست، یهودی صهیونیست جدیدن دارن توشون باز تزریق میکنن. یکی از اعتقاداتشون همین داعش، دیدید آتیش زدنش، یه لباس نارنجی انتخاب میکنه اون لباس. اینا همش اعتقادات متاسفانه صهیونیستیه. حالا دیگه من چون بحث نمادشناسی خود فاصله گرفتم، اگه نه تک تک اینا رو میگم، چرا این روز انتخاب شد، چرا این رنگ نارنجی انتخاب شد، چرا توی قفس شکل آمدن آتش سمتش، همه اینها نکته است. یکی از اعتقادات اینا اساسا ققنوس میشه چی؟ فونیکس. شما سرچی بکنید ببینید چقدر اینا اعتقادات عجیب غریبی پیرامونش دارن. اصلا جالبه، داعشیه داره در مبنای عقیده ماسونی اینها اون آتیش میده، معلوم اونجا حضور دارن دیگه. یه اولاغی پیدا کردن اونجا، میگن ببین اینجوری که ما میگیم آتیش بده، تو پولتو بگیر، اسلحتو بگیر. میگه باش. سیلیش آدلر میگه از سپید دم تاریخ آمریکا تمایل بسیار زیاد جهت گایش به این اعتقاد وجود داشت که ظهور مسیح موعود وابسته به بازگشت و تأسیس دوباره دولت یهود است. از سپید دم تاریخ آمریکا میگه این اعتقاد بود. این نظر تمام روحانیون مسیحی نبود. به عبارت دیگر در این زمینه اتفاق نظر میان روحانیون مسیحی وجود نداشت، اما بخشی از تاریخ تفکر و اندیشه آمریکا را تشکیل میداد و همیشه آثاری از عصر هزاره خوشبختی در اندیشه مسیحیان آمریکا مشاهده میشود. و اتفاقی که داره میفته چیه؟ اینه که روز به روز بر تعداد مسیحیان که این اعتقاد دارن داره چی میشه؟ افزوده میشه. چرا گفتم اصلی ترینش رسانه اینا چجوری دارن این کارو میکنن؟ خوب دقت کنید با اتفاقاتی که تو دنیا رقم میزنن. میگن ببینید ما بر مبنای انجیل، ما پروتستان ها میگیم این اتفاق باید میافتاد، اینم سخنرانی هامون، اینم کتاب هامون، درسته؟ اینم کاتولیکا، اینم پروتستان های دیگه، ایونجلیست شاخه ایونجلیست بشنم، ببینید حرف کی شد. خب این پیشگویی خودش اومده بود چیکار کرده؟ بگید ساخته بود، اجرا کرده بود پیشگویش. یکی از دلایلی که الان گرایش به ایونجلیست در امریکا بسیار بالا رفته داعش. میگن دیدید ضد مسیح اومد، لشکر ضد مسیح داره شکل میگیره. دیدید ما 10 سال پیش بهتون میگفتیم باور نمیکردید. خودش ساختتش، یعنی اصلا داعش رو ساختن که ضد مسیح باشه، دجال باشه، لشکر دجال باشه. جلسه سه پیرامون مفصل صحبت میکنم، حالا تو جلسه داعش هم گفتیم دیگه. از جمله توایفی که تو این که این میل تو اونها پیدا میشد، توایف لوتری، تعمیدی ها و برخی از پیروان کلیسای ماشیاهی بودن. ماشیاه کسیش روشه دیگه، یعنی مسیح میخواد دوباره ظهور کنه. و حتی مسیح هم نمیگن، مشیاح میگن، عبارت عبریشو میگن، خیلی جالبه. بخش وسیعی از این توایف به اصل اسمت و لغزش ناپذیری پیشگوی تورا در مورد یهود اعتقاد پیدا کردن. گفتم ببین دونه دونش به وقوع پیوست. یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به ایونجلیسم شگیری اسرائیل بود، تشکیل اسرائیل. نام گفتم ببین، گفتیم یهودی ها میرن کجا؟ فلسطین. دیدید رفتن. خیلی باعث شد خیلی از حتی کاتولیک ها، کاتولیک از بیخ و بنیان با اینا مشکل دارن، در تضادن ادعای کاتولیک ها به این اعتقاد رسیدن که آقا ما اشتباه میکردیم، عقاید ما اشتباهه، برای ظهور مسیح دوباره یهودی ها باید برن به فلسطین و ما باید اسرائیل به رسمیت بشناسیم. کاتولیک هایی که خون یهودی ها رو میخوردن سیر نمیشدن ها. ببین چقدر استادانه و هنرمندان اینو برنامه‌ریزی کردن. این اعتقاد به وجود اومد که خداوند در طول تاریخ دو تا هدف اصلی داشته، یکی مربوط به سرزمین و ملت و اهداف زمینیش که یهودیت این بوده، دومی هم با آسمان و ساکنان و آسمان و فرشته ها و اینجور چیزا بوده که مسیحیته. پس یهودیت رو ما به رسمیت کاملا باید بشناسیم، چون اهداف زمینی رو فراهم میکنه برای آسمانی شدن که آمدن کیه؟ عیساست. و سرزمین وعده داده شده به ابراهیم باید قبل از ظهور مسیح و پایان تاریخ به او بازگردانده بشه. خلاصه بعد از انقلاب آمریکا که منجر به صدور اعلامیه استقلال میشه، دولت تازه‌ای شکل میگیره که سالها قبل تر از فرانسه ظاهراً سکولاره، اما نقش مذهبی توی شکل گیریش وجود داره. وقتی اینها این عقایدو میگفتن، یک عده قابل توجهی از جمعیت مهاجران آدمای چی بودن؟ به مرور زمان لایک بودن. لایک معنی واقعی کلمه، یعنی بهتر بگیم سکولار بودن نه لایک. اینا لایکن، چون فرق لایسیته و سکولار اینه که لایک میگه سیاست و دیانت از هم جداست، سکولار اصلا میگه دین چیه. گرفتی چی شد؟ یعنی سکولاریسم خیلی وسیع‌تر لایسیته است. لایکا میگن سیاست دیانت کنار هم نباید بشه، تو زدن دین خیلی محکمن ها، وقتی بس حکومت خیلی بد دینو میزنن. اما سکولارا چون از بیخ دینو اصلا قبول نداره، اصلا یه خدای وجود نداره، اینا چرت و پرته. اینا مینی چی میگن؟ میگن اگر دین به درد حکومت بخوره، مثل خیلی چیزای دیگه، مثلا فرض بکنید اگر یه حاکمی باشه، حاکم سکولاری، بفهمه مردم اگه لباس قرمز تنشون کنه به درد حکومتش میخوره، میگه چیکار کنید؟ لباس قرمز تنشون. این خیلی پراگماتیستن، یعنی هدف اصلی تو خب لباس، اگه لباس قرمز باعث بشه بهتر حکومت صورت بگیره چی بشه؟ همه لباس قرمز تنشون کنن. یا اگر این به دردشون بخوره که چی؟ مردم نماز بخونن. فهمیدی؟ اگه نماز بخونن باعث بشه که بهتر حکومت بکنن، بذار مردم نماز بخونن. چون اصل دین و قبول نداره دین رو یه سنت میبینه، مثلا 13 به 10. چون سنت میبینه چی میگه؟ میگه خب اینم دینم بخواد بیم، منتها لایکا میگن نه این دین رو بهش رو بدی میاد سریع حکومت هم میگیره. تو برخورده با دین محکمترن، اما سکولارا یه جورای انگار لایکا دین رو قبول دارن اما میگن تو سیاست نباشه، یه جورایی ها نه همیشه، اما سکولارا میگه اصلا دین چی چیه. حالا توی اروپا، توی غرب، توی امریکا کلی هم جماعت سکولار ما داریم، جماعت آتئیست داریم، جماعت ندامگرا داریم، اصلا میگه مهم نیست خدا هست یا نیست. اینا با این با این طیف پیوریتان ها مشکل داشتن بندگون خدا، یعنی به من دارم به اینا میگم بندگون خدا که این جونه برا. اینا میگفت مزخرفات چی چیه داری میگید، یهودی باید برن فلسطین تا خرونم، این حرفا چه، مسیح کیه، اصلا خیلی بد میگفتن، یعنی از بیخ قبول نداشتن. کسایی مثل توماس پین، ایتان آلن، الیاهو پالمر و اینها شروع کردن چیکار کردن؟ جنبش‌های عقل‌گرا و مخالف این مذهب رو به وجود آوردن که می‌ترسیدن، می‌گفتن اینا داره شهرهای ما، کشور ما رو تهدید می‌کنه این عقیده اگر بگیره. یه صدی شدن مقابل اینا. آرام آرام خوب دقت کنید، اینها به دموکرات‌ها نزدیک شدن، این جماعت عقل‌گرای به دموکرات‌ها نزدیک شدن، این مذهبی‌های پیوریتان‌ها به کیا نزدیک شدن؟ جمهوری خواه. بارک. البته بر مبنای اون سیاست پراگماتیستی که دموکرات‌ها دارن، بعضی موقع برای اینکه مسیحی‌ها بهشون رأی هم بدن چیکار کنن؟ تیکه‌ای میگن. اما جمهوری‌خواها بیش، اونا همینطور توشون هست. اما جمهوری‌خواها دینی‌ترن. اینطور بهتون میگم. این دعوا آروم آروم بالا گرفت و کشور وارد آمریکا دوم در قرن 19 اوایل قرن 19 میشه 1800 خورده میشه 19 دیگه. وارد دوم مرحله بیداری بزرگ شد. اون موقع شروع کرد اینا کتاب نوشتن، این بیدینا، چون اینا چرت و پرته، اصلا مس اینجوری نبوده، نمیدونم فلان نبوده، خدایی وجود نداره، شروع کردن کتاب نوشتن. اینا هم در واکنش به اونها چی شدن؟ به تکاپو افتادن. و جالب همون اکتی که از سمت بیدین ها بود باعث شد اینا یه قدرت بیشتری بگیرن، یعنی روش‌های مباحثه رو یاد گرفتن، یاد گرفتن باید ساختار درست کنن، باید سازماندهی کنن خودشون. ببین الان چجوری در اثر حجم فرهنگی که ما شده، الان تو شهرهای مختلف جوونا برای خودشون دارن کار فرهنگی میکنن بدون که یک قرون پول کسی بهشون بده، از جیب خودشون دارن میذارن. برای چی؟ برای احساس نیاز و عقیده‌شون. اینجا حالا درستش به عقیده حق، حق عمر باطل، اینا هم همین شکل گرفت و شروع کردن چیکار کردن؟ مؤسسه تأسیس کردن، مثل جمعیت آمریکایی کتاب مقدس 1816، اتحادیه مدارس یک شنبه آمریکا 1824. و جالب رفتن از کجا شروع کردن؟ مدارس. گفتن یه نسل رو از دست میدیم، عیبی نداره، 20 سال دیگه آمریکا مال ما. ببین صبر، ماها میگیم نه همین الان نتیجه بگیریم فردا آقا بیاد. مهد کودکامونو کسای دیگه گرفتن. همین چی شد؟ الان میدونید چقدر این شبکه کلیساهای خانگی و کلیساهای تبشیری در کشورمون، اینها برنامه جدیدشون یکی دو سال ورود جدی پیدا کردن روی مهد کودک هاست. مهد کودک ها رو میبینن کتابی، من اون روزی سوار تاکسی شدم میبینم کتابی روی داشبورد یارو و گفتم من کتاب چیه چطوریه فلافتم، اون مطالعه خیلی کتاب خوبه، انرژی مثبت این چیزا. بعد باز کردم نگاه کردم کتاب فارسی چاپم شده، ارشاد چی کار داره میکنه نمیدونم، تمام تبلیغ مسیحیت بود، تمام، یعنی صفحه صفحش آیات انجیل فلان. بعد من اون فرصتی که تو تاکسی کتاب این دستم گرفت دادم، بعد گفتم فلان کلاس ها رو داری میری؟ اصلا یه جوری برگشت من نگاه کرد، گفت این آقا جنگیره، این چه جوری داره پیشگوه؟ گفت شما هم رفتید؟ گفتم نه از کتابش متوجه شدم. خب یعنی اینا دارن کار میکنن رو بچه‌ها، رو بزرگا دارن کار میکنن، اونام فهمیدن رفتن رو مدرسه کردن. ساخت کلیساها، مدارس، دانشگاه‌های لاهوتی و مذهبی، کلی اینها کالج دارن، کلی دانشگاه دارن، کلی مدرسه دارن، از اول ابتدایی طرفو میگن تا دکترا مدارس مذهبی شونه میدن بیرون. یعنی کلی برنامه‌ریزی کردن. ما چی کجا این کارو میکنه؟ هر چی بده مثلا یه دانشگاه امام صادقه که مثلا داره، اونم که هزار جور ایرادات داره، هم متون درسشون، هم مثلا این اون چیزی که تمام ایران باید اونجوری باشه، یعنی از اول ابتدای بچه با اندیشه های درست آشنا بشه، اصلا من معنی مدرسه غیر انتفاعی رو نمیفهمم. یعنی یه نفر چون پول داره، پولدارتره، بچهش یه جای دیگه راحت‌تر درس بخونه. یعنی چی؟ راحتی یه موقع است راحتی رفاهه، یه موقع است چیه؟ بحث آموزشی مد نظره. الان معلم اومده پیش من میگه که من سر کلاس مباحث دینی میگم، تو اصلا غیر انتفاعی ام. ننه بابای اومدن پیش مدیر، خیر مدیر رو گرفتن، این پدر سوخته که داری حرفا میزنی کجاست؟ شما این کار به کجا رسید تو جمهوری اسلامی؟ یکی هم نیست بی صاحب، این اصلا کسی اینا ول کرده نیست، بازرسیه چکیه. ببین چی داره به خود بچه مردم میده. خیلی بعد خیلی از مدرسه غیر انتفاعی که الحمدلله نمرتم اوکیه، به میزان واریزی بابات بستگی داره. مدارس غیر انتفاعی خوبم داریم اما من اصلا در اصلش حرف دارم. عدالت آموزشی یعنی چی؟ بعد همه باید برن بشن پای یه کنکور و قبولش نشه. موزهه که این اوج ظلمه، هیچ عدالتی درش نیستش، همش جهله، نه عقلانیتی دوشه نه عدالتی دوشه. این که نشد آقا مملکت برای پول دار درست بکنی، کجاش عدالته؟ علوی عدالت امام زمانیه. پول داشته باشی میتونی بری تو تر، نداشته باشی به اون بیرون. دود تو با دود اون فرق داره. غیر اینه آقا الان جریمه تر چقدره؟ بری بخری چقدره؟ 18 تومن. دیوانه است را بره بخره؟ جریمه گذاریاش ندرست نیست. اگر آقا طرف میگه اصلا میصرفه براش 20 تومن چی برای یه مایه دار؟ گازشو میگیره میره تو تر. به درک کردن تهران اینجوری شد آلو بشه. اون بدبخت بیچاره اون نباید داشته باشه. مسافرکش طرف نمیتونه بره تاکسی، نه ها یکی از شغلایی که طرف تا به پی سی میخوره، یا پیک موتوری میشه یا میاد مسافرکش میشه دیگه. مسافرکش بدبخت نداره تو تر، نمیتونه بره مسافر و اینجور چیزا. اینجا براست پول داری بهره استفاده بیشتر میتونی بکنی. این خطرناکه، این با اصل اسلام سازگاری نداره، اصولش اسلامی نیست. من اینو میگم که ما اگر بیایم مأنوس باشیم با کتاب الله، میبینیم احکام قرآن احکامی نیستش که چون تو پولدارتر پولشو فقط بده. بله ما احکام کفاره‌ای هم داریم که یک جایی میگه چی؟ پول بده. یه جا با خودت کار داره، اصلا با پولت کاری نداره عزیز من. بله عرض کردم جریمه مالی هم داریم، یه جا با خودت کار داره. تو فرض بکن هر ماشینی بیاد تو تر، ماشینو بگیرن بخوابونن، این خوبه. چه تو حالا میخوای با پیکان و پراید بیای، چه با ماشینای پدار این پهای پایین هم پهای بالا هم داریم، پرادو و پرشه، چه با اونو ماشین تو خوابه. ماشین تو دست میدید درد سر داری دو روز سه روز باید بود دویی بری پارکینگ این منور بیایی این. اما تو چون پول داری مثلا بیشتر. این کجا اسلامه؟ من نمیدونم مجلس ها چی کار دارن میکنن. کسی که قانون گذاری میکنن خب همینه دیگه، وقتی یلخی رای میدید همین میشه، قیافه نگاه میکنید رای میدید همین میشه. این که یک نفر بیاد یه قانونی بگذاره، گوش کنید، یه قانونی بگذاره بعد این تو شورای نگهبان، خب این که آقا یه نفر اگه میخواد بیاد توی تر خب بعد انقدر پول بده، این غیر اسلامی نیست. متوجه چی میگم؟ شورای نگهبان نمیتونه ردش کنه مثلا. مثلا منم نمیدونم مثلا این قوانین فکر کنم فینتر از اونه که در حد مجلس باشه، فکر کنم آره شهرداری اینجور چیزا این قانون میگذارن. خب اینا که فکر بابتش بشه، با کدوم آدمی به دو ساعت دو خر بگرده میزنه میگه حالا تازه اون 18 تومن رو حتما باید بدم، این 20 تومن بگیر نگیر داره. یه بار دورین میزنه یه بار نمیزنه، اینجوری برام میفته 10 تومن میصرفه. این اصلشه، بگذاریم مقابلش پرانتز بسته. خلاصه حالا عرضم همین بود. اینا مدارس زدن، دانشگاه زدن و شروع کردن کار کردن و موعظه ها، کلاس های فن بیان گذاشتن، کلاس های موعظه گذاشتن. یعنی اصلا یک ساختار و سازمان پیدا کردن مثل مویرک تو همه جای آمریکا رفتن گرفتن. تو همین حوادث و سیلاب به قول یک حوادث دومین بیداری بزرگ مذهبی، عقیده هزاره و هزاره خوشبختی که با آمدن مسیح شکل میگیره، حالا یا عقیده ما قبل هزاره یا ما بعد هزاره که خدمتون عرض میکنم، آروم آروم کلیساهای جدیدی شکل گرفت، فرقای جدید ما که همشون شاخهای ایونجلیستا بود و این اعتقاد به هزاره خوشبختی شد اصل. قبلا گفتم اگه بین 4 تا آخوند مسیحی بود الان شد اصل اصل. حالا من براتون مثالایی میزنم تون تون میگذریم و بیایم به دولت جدید امریکا برسیم. 1835 اسقفی به اسم چارلز ونی ادعا کرد هزاره خوشبختی، گوش کنید خیلی جالب، مثل این نشونه بازای مملکت خودمونه اینا که دارن نشونه درست میکنه این اونه اونه، ببین چه جوری بوده، خیلی جالب. در سال 1835 اسقف چارلز ونی ادعا کرد هزاره خوشبختی تو آمریکا 3 سال بعد یا در سال همون 1835 آغاز میشه. گفتن از 1835 هزاره خوشبختی آغاز میشه. بعد از این آقا یه اسقف یه به اسم ویلیام میلر پیشگویی کرد مسیح بین 21 مارس 1843 تا 12 مارس 1844 ظهور میکنه. تو این فاصله عده خیلی زیادی اومدن چیز شدن و تو این زمینه به سفر دانیال، به کتاب دانیال در واقع ایشون استناد میکرد. خیلی از گروه ها جذب اینها شدن، گروه های دیگه مسیحی. اما پیشگوی بزرگ آقای میلر وقتی به حقیقت نپیوست چی شد؟ یه ناکامی و ناامیدیه بزرگ. برای همین اون کسی که با نشونه ها میگن فلانی اینه فلانه اونه، اگه اون طرف بمیره شهید چه، یه بلایی سرش بیاد، کشته بشه، چیزی بشه، دل سردی مردم که میخواد جوابشو بده. تا اینکه یک فردی که این فرد بسیار اثرگذار بود به اسم کریس اسکوفیلد 1836 تا 1921 زندگی کرده، ظاهر شد با عنوان که از زمان بندی تاریخ جهان توسط خدا 7 دور است. آره نه کجاش در آورد؟ اینا تو کلاشون دارن تو لپلوپ یوی در میوردن، میرفتن یک صفحه انجیل میوردن. نظر من اینه 7 دور و جهان در حال حاضر تو دوره چندمه؟ 7 دور. یعنی کسی نبود بین یکی از این پیشگویی نمیاد که آقا عزیزم مسیح حداقل تا 600 سال دیگه نمیاد. همه میگفتن ما تو همون 7 دور. بعضیش که عقل و شعور بیشتری داشتن میگفتن این 7 دور شروع شده اما تهش نمیدونیم که. بعضیشون که احمق بودن مثل اون چارلز ونی اصلا اومدن چی مثل میلر دقیقاً گفت آقا از این تاریخ تا اون تاریخ میاد 1843 تا 1844 21 مارس تا 12 مارس این یک و دو جاشو عوض کرد. شاهد و جهان در حال حاضر شاهد مرحله 7، شاهد دوره آخر خودشه که در اون مسیح به اورشلیم باز میگرده تا هزاره خوشبختی شروع بشه. ویلیام سیمور تو 1906 از لس آنجلس سالی که زلزله سان فرانسیسکو بود. چند سال بعد در سال 1914 کلیسای پنجاه ها رو تأسیس کرد. پنجاه ها من یه گروه قدرتمندی در امریکا هستن. این برمیگرده به عید پنتیکاست که میگن روزی که حضرت مسیح 50 روز بعد از عید فصل که مسیح به عروج کرد رفت به آسمان، اون رو منشأ تاریخ میدونن. حتی اینجا رو گوش کنید، مسیحیت تا حدی یهودی شد که یه فرقه درست شد به اسم رؤیت یهوه، خب که اینها میگفتن مسیح مرده یه مسیح دیگه میاد، یعنی مرگ مسیح روی صلیب هم قبول کردن، یعنی دیگه تا این حد اصلا دیگه اینا یهودی شدن دیگه. گفتن اونی که اومده بود مسیح بگید نبود، اون مرد، اون مسیح مرده، یه مسیح دیگه خدا میفرسته. یه جوری بین این مسیحی‌ها و یهودی‌ها شدن، یعنی روز به روز به یهودیت نزدیکتر شدن. تا اینکه اوج شاید بگم که از اثرگذارترین اینها همزمان هم هستش تقریبا با اسکوفیلد، فردی به اسم جان نلسون داربی که خیلی اثرگذار بود. این اومد عنوان کرد که تو سفر دانیال باب 9 آیات 24 تا 27 پیرامون 70 هفته صحبت شده و از اونجا که تو کتاب حزقیال نبی باب 4 آیه 16 میگه که هر روز مساوی یک ساله، 70 هفته رو بیاییم حساب کنیم. همین چی شد؟ یه اون طرف اینو گفته، اومد محاسبه کرد، به این ترتیب با این محاسبه 70 هفته شد 490 سال که بعد از 490 سال فرجام تاریخ فرا میرسه، آخر زمان دیگه شروع میشه. این 490 سال هم گذاشت که بعد از ساخت دوباره هیکل که بعد از این بوده که 483 قبل از میلاد معبد سلیمان توسط کوروش بازسازی شده از اون 490 سال حساب بکنی میشه 7 سال بعد از مسیح دوره آخر زمان چی شده؟ شروع شده. یعنی چند سال الان؟ 2008 سال تو آخر زمان. و این یه اعتقادی رو آورد که تهش هم باز گذاشت که دیگه کسی نتونه گیر بهشون بده بگه که دیدید فلانی میلر خراب کرد، اون یکی اشتباه کرد. این زرنگ‌تر بود. عقیده این خیلی گرفت. خیلی هم خبره بود. از طرف دیگه هم این که این فرد از اونجایی که تو اون برهه اومد سر کار که توی آمریکا مسیحی‌ها خیلی فوش می‌خوردن از اینا و شروع کرد یه سری حرفایی رو بار در مورد انجیل زدن و یه سری تطبیقای علمی میداد در مورد انجیل، خب باعث شد خیلی‌ها به سمتش برن. عین اتفاقی که در مورد ابن تیمیه بوده. می‌خوام اینو دقیق اگه گوش بکنی نکته جالبی رو میگه. ببینید مرحوم فکر کنم منهاج الکرام مال علامه حلی دیگه، اشتباه نکنم مال علامه حلی. علامه حلی در دفاع از تشیع منهاج الکرامه رو نوشت. این خیلی به اهل سنت فشار آمد در مقابل این کتاب. کسی نبود پاسخ درست حسابی بده. ابن تیمیه اومد پاسخ داد. فهمیدی؟ اومد چی رو نوشت؟ منهاج السنه. اون منهاج الکرامه اومد چی رو نوشت؟ منهاج السنه. منتها اینجا یه زرنگی کرد که اصلا نسب این آدم باید چک بشه. کسی که مثلا تیمیه، کسی که به شهر تیما معروف، تیما اصلا تو کتاب مقدس اسمش آمده محل تجمع یهودیا تو آخر زمان. خیلی جالب. این اومد چی گفت؟ اومد برای دفاع، خب علامه حلی چی میگفت؟ میگفت آقا حق علی ابن ابی طالب خوردن. چی گفته عدالت صحابه وجود داره؟ صحابه خوب باشن بهش میرن، بد باشن جهنم میرن. این حرفا رو که مطرح کرد، این اومد از صحابه دفاع کرد ابن تیمیه. البته دفاعش برید منهاج السنه رو بخونید پر از چرت و پرت، این دفاع درست حسابی صورت نگرفت. مون تو این دفاع تنقیص کرد مقام اهل بیت. فهمید چی شد؟ چون جهان اهل سنت توی گارد دفاعی بود اون موقع، در مقابل این کتاب تو گارد دفاعی بود، عوام مردم با چیز ارتباط برقرار کردن بعدها با کتاب منهاج السنه و به قولی ابن تیمیه چی؟ شیخ الاسلام. علما که ردش کردن، میدونید که کشتنش اصلا مرد. اما داریم که وقتی این جنازش آوردن بیرون شیپیش گذاشت شد بدنش، غسلش که میدادن مردم میریختن آب غسل و تبرک و همشن میخوردن. شرک نیست دیگه اینا. جالب اینجا به شیپیش های ابن تیمیه تبرک میجستن و تربت ابا عبدالله شرکه اینا داشته باشید. این همون ماجراست. جان نسون داربی دلیلی که این گرفت بین مردم این بود که این میمد یه حرفی زد که یه سری از اعتقادات اینا رو، ولو این حرفا غیر علمی بود، با زیرکی کنار هم چیزی بود. شانتاج هم خوب بلد بود. گفتم اینا اصلا دوره یکی اینا شروع میکنن چیکار کردن، مدرسه تأسیس کردن، موعظه های قشنگ میکرد، فن خطابه بلد بود، بین مردم گرفت، عقیدش قشنگ جا انداخت. طی سال 1859 و این اون میگه مرحله سالهای هفتگانه با جنگ آرماگدون یا هارمجدون، این آرماگدونه که میگه یکی از بنیانگذار عقیدتیش که نمیشه، اما کسی که تثبیتش کرد همین جان نسون داربیه، قبل از دومین ظهور مسیح آغاز میشه. یکی از نشانهای فرجام تاریخ بازگشت یهود به فلسطین، یهودیا برگردن به فلسطین، معبد سلیمان ساخته میشه، جنگ آرماگدون در میگیره، مسیح میاد. بعضی میگن قبلش مسیح میاد، با وجود مسیح جنگ آرماگدون در میگیره. این اعتقادی. بین سال 1859 تا 1877 6 بار از ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. بعد هر بارم که میومد با استقبال مردمی مواجه میشد. اصلا انگار یه رئیس جمهوری اومده میودن تو خیابون، مردم براش استقبال میکردن و تونست آروم آروم عقاید خودشو ریشه دار کنه بین مردم. از جمله کسایی که از نلسون داربی تأثیر پذیرفتن یک روحانی یهودی به اسم بروکسه، جیمز بروکس. خیلی جالبه. نلسون داربی مسیحیه، میگه یک آخوند یهودی از او تأثیر گرفته. ببین کار مسیحای صهیونیست به کجا کشیده؟ که از یهودا زدن جلو. و این که میگن یهودی، البته اینم مسیحی بود، یعنی از یهودی مارانوس بود. و خیلی خوشش اومد و شروع کرد یهود پشت سر عقیده نلسون داربی وایستادن و عقیدهشو پخش کردن، کتاباشو پخش میکردن از اینجا. یکی از پیروان بروکس اسکوفیلد، سایروس اسکوفیلد، یه وکیل و سیاستمدار آمریکایی، کتاب مقدس رو با شرح و تفسیر خودش نوشت، که اصلا کتاب مقدس اسکوفیلد معروفه، مال همین آدمه. این متأثر از بروکس، بروکس متأثر از جان نلسون داربیه. بعد بدونین از کجا اومده که این کتاب تو قرن 20 شد مرجع اصولگراهای آمریکایی. تو پایان قرن 19 آرنوسی یبلیان 1860-1945 زندگی کرده، اونم خیلی اثرگذار بود تو اندیشه هزارگرایی که هزار سال خوشبختی زمین رو میگیره با وجود عیسی. عیسی میاد حاکم میشه، هزار خوشبختی میگیره و بعد قیامته، اصلا دنیا تمام میشه. اون هم باز اثرگذار. کسایی که اثرگذار بودن رو براتون میگم، ولی سر اینا رو میگذرم به مباحث ادامه بدیم و جای مهمترش برسه. مردخای نو که اصلا اسمش روشه، مردخای، مرداک، مردوخ، اینا همش اسم همون خدای بابلیا بوده که مردوک، مردوخ. مردخای نو این اومد یهودیای اروپا و آسیا و آفریقا رو و همچنین قبایل دهگانه گم شده رو، کجا پیداشون کرده نمیدونم، همه رو تو گرین آیلند جمع بکنه کنار رود نیاگارا، کنار هم جمع بکنه، یک سرزمینی هم درست بکنه اسم آرارات به عنوان ارز چی؟ موعود. یعنی آروم آروم این اندیشه کار به جای رسید، یه دی فیزیکی اومدن کار کنن، گفتن بسم الله همه یهودی جمع بود مسیح ظهور کنه. منتها نگرفت. چرا؟ چون میگفتن حکومت بعد کجا تشکیل بشه؟ فقط فلسطین. این بدبخت مردم فلسطین به خواب شبشون هم نمیدن که اون برای دنیا چه نقشه ها داره براشون کشیده میشه. تو 1844 واردر کرسون کنسول قدس میشه، سر کنسول قدس میشه، اورشلیم میشه. 1850 بعضی از همین ایونجلیست های آمریکایی رو به رهبری خانم کلورا مانیور به فلسطین میبره. اونا مهاجرت میکنن که عیسی دیگه میخواد ظهور کنه. کی؟ 1850. ببینید اینا چقدر محکم بودن رو عقیدشون. گفتن بریم فلسطین که دیگه عیسی فردا پس فردا میاد. همسرش خیلی ثروتمند بود، این خانم رفتن با فرزندشون از فیلادلفیا زندگی میکردن، بلند شدن رفتن فلسطین. چند اونجا یک شهرکی هم ساختن، کیبوتس میگن، یه شهرکی هم ساختن که اونجا به آیین مسیحی خودشون زندگی کنن تا عیسی بیاد. اصلا این شهرک نشینی که صهیونیست‌ها دارن میگن خیلی این سالها قبل اینا انجام داده بودن. یه چند دهه‌ای هم اونجا بودن، منتها نتونستن دووم بیارن برگشتن. چند سال بعد 1866 150 زائر مسیحی از امریکا به قصد اقامت تو فلسطین رفتن و به انتظار مسیح اونجا باشن. رفتن اونجا مستقر شدن در فلسطین، که این مهاجرت اونها با شکست مواجه شد و اونا علت تأخیر در ظهور مسیح رو عدم گرد آمدن تمام ملت برگزیده در سرزمین موعود اعلام کردن. گفتن ما نباید بریم، کیا باید بیان؟ دلیل همینه، ما بیایم اینجا واشیم مسیح نمیاد، شما جهودا باید. اینجا از تو این دهه ما شاهد در واقع جولان یه فردی هستیم که خیلی آدم عجیب غریبیه، بلاکستون، یه مسیح ایونجلیست. اینو گوش کنید خیلی جالبه. این خیلی پول داشت، میگفت تمام ثروتم را باید خرج ظهور مسیح کنم. میگفت خدا منو ثروتمند کرده که پولمو خرج مسیح کنم. خیلی عجیب. ببین بر اعتقاد باطل خودشون چجوری پول خرج میکنن. حالا اینجا یه نفر خود برای امام زمانش برای کار خیلی پول خرج کنه، جونش در میاد. ثروتمند، جهانگرد و بشارت دهنده ایونجلیستی بود، یکی از مهمترین شخصیت‌های مسیحی صهیونیستی آمریکاست. بلاکستون یک کتاب نوشت به اسم یسوع میآید یا مسیح میاد، 1878 چاپش کرد. بیش از 1,000,000 نسخه از اون به فروش رسید. تو اون سال‌ها خیلی 1,000,000 ها. 1,000,000 کتابش فروش تو همه خونه ها بود. به 48 زبان زنده دنیا از جمله عبری ترجمه شد. تبدیل به یکی از مهمترین کتاب‌های آرمانگرایی صهیونیستی شد. 1878. بعد افراد زیادی تحت تاثیر خودش گذاشت. تو این میان افراد و روحانیون پروتستان، کاتولیک، سرمایه‌دارا، سیاستمدارای مثل دیپونت، مورگان، راکفلر، ویلیام راکفلر معروف، راسل زیک، اسکوبنر، همین سرمایه‌دار راکفلر یهودی، اینا همین کتابا رو می‌خریدن رایگان می‌دادن به مردم. گفتن تموم شد، از خدا چی می‌خواست؟ عین همون ماجرایی که سر مارتین لوتر بود. کتابشو می‌خریدن پخش می‌کردن، اینا اومدن پخش کردن. این آقای بلاکستون. شعار معروف بلاکستون این بود: این پدیده نادر و خلاف قاعده که سرزمین فلسطین سرزمین بدون ملت است به جای این که به ملتی بدون سرزمین داده شود این گونه به حال خود رها شده است. اصلا این حرف معروفی که مردم بی سرزمین در سرزمین بدون مردمی که اسرائیلی‌ها امروز دارن استفاده میکنن مالی آخوند مسیحیه، مسیح صهیونیستی. 1891 بلوچستان درخواستی برای بنیامین هاریسون رئیس جمهور آمریکا مینویسه. پولدار بوده ها. مینویسه و چی میگه؟ درخواست میکنه در جهت بازگرداندن یهودیا به فلسطین سری وارد عمل بشه. این درخواستش رو به امضای 413 نفر از شخصیت‌های برجسته مسیحی آمریکا میرسونه. میبره دونه دونه در خونه‌هاشون میگه امضا کنید میخوام بدم رئیس جمهور. تو این میان افراد چه کسایی امضا کردن؟ خاندان راکفلر، مثل جان راکفلر اون موقع بزرگ قضات دادگاه عالی، رئیس مجلس نمایندگان، خیلی از نمایندگان مسجد مجلس سنا، مسئولین تحریه تعدادی از روزنامه‌های بزرگ و مشهور آمریکا، همه جز این 413 نفرن. میبره میده. تو درخواست بلوچستان این نوشته شده: با توجه به تقسیم زمین توسط خداوند میان ملل، فلسطین وطن قومی یهود و سرزمین غیر قابل تصرف باقی میماند. سرزمینی که یهود از آن ددمنشانه بیرون رانده شده است. هنگامی که در آنها در آن کشت و زرع می‌کردن، فلسطین سرزمین حاصلخیزی بود که میلیون‌ها نفر از بنی اسرائیل در آن زندگی می‌کردند، میلیون‌ها. و با عرق جبین خیش در راه‌ها و دشت‌ها و دامنه کوههایش را زیر کش می‌بردند. آنها به همان اندازه که ملتی بازرگان و جرانی بزرگ بودند، کشاورز و مولد نیز بودند و مرکز دین و تمدن به شمار می‌آمدند. بنابراین چرا کشورهای قدرتمند که بلغارستان را به بلغارها و صربستان را به صرب‌ها واگذار کردند، مسئولیت بازگرداندن فلسطین به یهودیان را بر عهده نمی‌گیرند؟ شما هم میتوانید کسی که ایشعیا او را مسیح خدای یهوه نامید باشید ای رئیس جمهور. ایشعیا در وصف او گفت که یهوه مسیح خیش کوروش را مبارک خواند. مگه کوروش یهودی‌ها برنگردون به رئیس جمهورشون گفت تو هم کوروش باش؟ بابا ایشعیا در مورد کوروشون حرف زد، نه با در مورد این مردی که گفتن نه تو هم بیا همون باش، تو هم کوروش باش. جالبه تو اون برهه رئیس جمهورای آمریکا که کمک میکردن به شکل گیری اسرائیل، جالبه من حداقل 3-4 مورد دیدم اسم خودشون گفتن کوروش. آقا اینجا یه داخل پرانتز فقط جمله رو بگم، حالا کوروش بد بوده مثلا یهودی برگردون، یعنی این حرف غلطه ها. اینو من بهتون بگم خیلی ساده انگارانه دارید نگاه میکنید. این که کوروش یهودیان رو برگردونده باشه به سرزمین مقدس کار اشتباهی نبوده اون موقع ها. میدونی چرا؟ چون صهیونیست‌ها رو که برنگردونده، کیا رو برگردونده؟ همزمان تو همون موقع و بعد کوروش هم یهودی ها پیغمبر داشتن. وقتی خدا توی قومی پیغمبر میفرسته یعنی امید به هدایتشون داره. بله خاندان یهودا پدر سوختگی میکردن، اما بقیه یهودی آدم خوبی بودن که اصلا این اسمو نمیتونیم، یه جوری خرابش کردن که ببین ما یه بنی اسرائیل داریم 12 تا قبیله، یکیشون رو میگن یهودی که بچه های یهودان. اینا انقدر سلطه پیدا کردن یه کاری کردن که به بقیه اونا بگی چی؟ یهودی. اصلا اونا آسی بودن از دست یهودی‌ها، بقیه بنی اسرائیلیا آسی بودن. اینا رو میگفتن به عنوان برده میفروختن این ورانور بقیه رو. اصلا این که گفته میشه حتی حضرت داوود از نسل یهوداست، همینم تو هوا ها بهتون بگم. احتمالا این تحریف کیاست؟ یهودی هاست که بگن چی؟ منجی و پیامبرانی از نسل ما هم بگید آمدن. ببین گوش کنید، حضرت یوسف دیر از اسبش پیاده میشه برای پدرش، خدا پیغمبری از نسلش بگید میگیره. یهودا که دیگه چیکار نکرد به اون پیغمبری بده؟ هاشون با چجوری جور در میاد؟ برای همین خیلی از پژوهشگرا هستن بحث میکنن که میگن اصلا این که میگن منجی آخر الزمان ماشیح بن دیوید، این حرفه بی خودیه. حتی خود همین مسیحی هم این مزخرف رو باور کردن. الان تو کتاب مقدس میخونی مثلا تو انجیل متی نسب مسیح رو نوشته. نسب مسیح رو چجوری مینویسه؟ میدونید؟ میگه مسیح، حضرت مسیح بابا داشته؟ خب تموش نوشته مسیح شوهر مادرش یوسف نجار بود، او فرزند فلانی بهمانی تا یهودا. خب عملا به زبان بی زبانی داری میگی که مسیح بچه این بوده دیگه. دقیقا همون حرفی که چی؟ یهودی ها میزنن. یهودی ها میگن اصلا مسیح با معجزه به دنیا نیومد، مریم با یه پسری رفیق بود، به اسم یوسف نجار زبانم لال با او زنا کرد، عیسی به دنیا آمد. و حتی بعضیشون میگن نه خیر با یه سرباز رومی زنا کرد، پناه بر خدا. قرآن میاد میگه مقدس مریم ببندید دهنای نجستون رو. اینقدر که قرآن از حضرت مسیح و پاکی مریم دفاع کرده، به خدا انجیل نکرده. انجیل خودش داره فحش میده از مریم، رسما نوشته عیسی پسر یوسف نجار. یعنی چی آخه؟ این چه ربطی به نسب عیسی داره؟ اگر پسر یوسف نیست، میره انجیل چی میگه؟ میگه مریم با یوسف زندگی کرده بود، بعد مسیح اومدن درستش بکنن، میگه نه ازدواج کرده بود، تنها سر خونه زندگی خودشون نرفته بودن، نامزد بودن. بیچاره ها، به خدا قسم من قرآن رو ببوسم بزن رو سرشون بگم بیا به آبروی مریم رو دوباره پس گرفت. اینه اینجوری از این مزخرفات زیاد دارن، ولش کن. خب من فقط اینو پس درخواست بلاکستون تا آخر بخونم و جلسه رو جمع کنیم. چقدر تا نماز داریم؟ 20 دقیقه. خب 20 دقیقه بذار تا هم 20 دقیقه تا نماز بخونیم دیگه. بخونیم متن رو بخونیم ما. خب ببینید چی میگه تو ادامهش. میگه چرا کشورهای قدرتمند که بلغارستان را به بلغارها و صربستان را به صربها واگذار کردن، مسئولیت بازگرداندن فلسطین به یهودیان را بر عهده نمیگیرن؟ شما هم میتوانید کسی که اشیاء او را مسیح خدا یا کی همون کوروشنامی در واقع باشید، کسی که دستش را گرفت و در مقابل اون مللی را که سرور و آقای خیش بودن خار و پس گرداند و به زانو در آورد، تمام ملل را مقابلش نابود کرد و جنگهایش را با پیروزی همراه ساخت و نگذاشت دروازه ها به رویش بسته شود و ذخایر نهفته و تمام گنجهای مخفی زیر زمین را به او بخشید. جالب اینجاست وقتی هرتزل، عزیزان گوش کنید، وقتی هرتزل ایده و افکارش را برای تأسیس دولت یهودی دولت بریتانیا اعلام کرد، اینجا جالبه، میگه بریتانیا پیشنهاد تأسیس وطن یهودی رو در صحرای عریش در مرزهای مصر به هرتزل داد، گفت برو تو مصر این حکومت رو درست کن. جالب اینجاست هرتزل قبول کرد، هرتزل قبول کرد و گفت نه اونجا نه برو آرژانتین، بازم قبول کرد، گفت نه اونجا نه گفت کجا برو قبرس، بازم قبول کرد، گفت اونجا نه گفت کجا برو، گفت برو اوگاندا، گفت بازم قبول، فقط یه جایی باشه. هرتزل نگاهش به یهودیت فقط نژاد یهود بود، اصلا تورات مراد قبول نداشت، میگفت خون یهودی جا باشن. جالب اینجاست آقای بلاگستون وقتی با خبر شد اینا تو اولی کنگره صهیونیسم در شهر بال سوئیس جمع شدن و یه همچین حرفایی شد، نامه ای نوشت و هرتزل رو شست انداخت رو بند، یه تورات هم براش فرستادی کتاب مقدس، بخشایش رو علامت زده بود که ببین تو یه جهود خبر نداری، یهودی باید برن کجا؟ فلسطین. مسیحی صهیونیست داره به این میگه، خیلی جالب. رجینا شریف میگه که و حالا این عین عبارت چیزه، میگه وطن برگزیده فلسطین به طور قطع وطن برگزیده ملت برگزیده است. شروع نامش اینه، خیلی هم نامش خطابش تنده ها، برسل به عنوان مردک ازش یاد میکنه، یه مردی که تو فکر کی هستی؟ یهود فقط باید بره فلسطین. رجینا شریف میگه ایده وطن قومی یهود در فلسطین 6 سال قبل از انعقاد اولین کنگره صهیونیست در بال سوئیس در فرهنگ امریکایی نفوذ کرده بود و روایت دانیل دیروندا و جورج الیوت که جورج الیوت آن را به رشته تحریر درآورد با استقبال خوبی در آمریکا مواجه شد، به گونه که مطبوعات سعی کردن بر بعد سیاسیان تمرکز نمایند. از جهت دیگر انتشار افکار و اندیشه‌های لورنس اولیونت احتمالاً در آمریکا به وسیله کودت تأکید کردن، فقط این یهودیان هستن، اونا تأکید کردن که فقط این یهودیان هستن که میتوانن نیازهای فلسطین را برآورده سازن و ارتباط میان یهود و فلسطین به امری ناخودآگاه تبدیل شد و اندیشه رو به رشد برانگیخته شدن قومی یهود در نتیجه انتشار آن در تمام مطبوعات و ادبیات مذهبی و غیر مذهبی وقت امریکا تقویت شد. 6 سال قبل اینکه اصلا سوئیس اینا بخوان جلسه بذارن، میگه این جان مردم آمریکا نشسته بود. آمریکایی ها زودتر از بالفور آماده این اتفاق بودن و 1917 بالفور اون اعلامیه معروف خودش داد و فلسطین رو به اسرائیل داد. آمریکایی ها خیلی قبل‌تر از این کارا رو کردن. طی اجلاس مرکزی خاخام‌های آمریکایی در سال 1885 تو شهر بوتسبورگ منعقد میشه، نماینده‌های یهودیت اصلاح طلب ریفرم جودائیسم اینها با هم جمع میشن و اعلام میکنن یهودیان قومیتی رو تشکیل نمیدهن بلکه گروه و جمعیت مذهبی هستن. یعنی اینا با اسرائیل موافق نبودن، یه سری از یهودی خود آمریکا بودن که حرفا چیه. و اجلاس مرکزی خاخامای آمریکا تو 1897 سالی که کنگره صهیونیست تو بال سوئیس انجام میشه، خواخام اسحاق وایز سخنرانی میکنه، میگه توطئه بازل یا بال جز خیال باطل چیز دیگری نیست، چون طرح دولت با رسالت دینی و مذهبی یهود که دارای ابعاد و گستره جهانی است کاملا در تضاد است. اینم فکر نکنه یه نور پاکی، این الان آدم خیلی خوبه، این میگه ما اصلا به کل دنیا فکر میکنیم، چرا باید بریم کجا؟ چرا ما داری تو اسرائیل و یا تو فلسطین ما رو بخواد محدود بکنی؟ به مناسبت صدور وعده بالفور 30 تن از شخصیت‌های بارز یهود در ایالات متحده آمریکا بیانیه صادر کردن، شخصیت گنده یهود با این عناوین، با این بیانیه‌شون: در زمانی که مسئله نزاع آینده حاکم بر فلسطین مقابل کنگره آینده صلح مطرح می‌شود، ما امضا کنندگان این بیانیه که جزء شهروندان آمریکایی هستیم یک پارچه اعتراض خود را با تأسیس دولت یهودی در فلسطین مطابق پیشنهاد سازمان هیونیست آمریکا و اروپا اعلام می‌کنیم. همچنین اعتراض خود را به جدا ساختن و عزل یهود از جوامعشان و مشخص کردن آنها به عنوان قومیت متفاوت از سایر اقوام در کشورهایی که زندگی می‌کنند اعلام می‌کنیم. ما احساس می‌کنیم بیانگر نظرات و آراء اکثر یهودیان ساکن آمریکا هستیم، چه آنها که در اینجا به دنیا آمدند و چه آنها که در این در کشورهای دیگر به دنیا آمدند اما برای مدت طولانی در آمریکا زندگی کردند، به طور کامل از لحاظ سیاسی و اجتماعی جذب جامعه آمریکا شدند. میگه ما هیچ کدوم اسرائیل به رسمی، این بال سوئیس که میگه باید بریم توی فلسطین، ما به رسمیت نمیشناسیم. جالب اینجاست یهودیای صهیونیست تو آمریکا جمعیتشون فقط 300 هزار تاست، از جمعیت چقدر؟ 7 میلیونی، اما 300 هزار تا تاثیرگذار، 300 هزار تا کارگردان، سناتور، پولدار، اینجوریه. بقیه را همیشه تحمیق میکنم، میکشن میبرم برام این طرف اون طرف. نابد رابرت لانگ وزیر امور خارجه آمریکا را به ویلسون رئیس جمهور آمریکا در 13 دسامبر 2017 بخونید. وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور نامه مینویسه، ببینید چه چیزی میگه: رئیس جمهور عزیز، در اینجا فشارهای زیادی وجود دارد که خواهان صدور بیانیه درباره موضع کشور ما در قبال فلسطین است. این فشار از یهودیان صهیونیست نشأت می‌گیرد. به نظر من ما باید در اتخاذ سیاست مناسب به سه دلیل دقت کنیم. میگه سریع همچی بی مقدمه به خط نزنیم. یک، ما در حال جنگ با ترکیه و عثمانی نیستیم، چون فلسطین می‌خواستن از ترکیه بگیرن دیگه، از عثمانی بگیرن. نیستیم. به همین دلیل باید هر چیزی رو که نشان دهنده حمایت ما از استفاده از قدرت و زور برای تصرف سرزمین‌ها باشد پنهان کنیم. یعنی صحیح نیستش ما اینو علنی بکنیم. هرچند پنهانی داریم یه کارایی می‌کنیم. دوم، تمام یهودیان تمایل ندارن که هم جنسان ایشان به عنوان یک ملت مستقل به فلسطین بازگردن. و این از حکمت به دور است که یک گروه را بر گروه دیگری یهودیان ترجیح دهیم. اینم واضحه. سه، بیشک بسیاری از گروه‌ها و فرقه‌های مسیحی و مسیحیان اگر سرزمین مقدس در اختیار مطلق جنس بشری خاصی قرار بگیرد که مرگ مسیح را به آنها نسبت دادند. یه گروه مسیحی که میگن سه کاتولیکا و بقیه عده خاص دیگری از پروتستان‌ها که میگن بابا اینا قاتل کیان؟ مسیح هم میخواد سرزمین مقدس دست اینا؟ میگن با اونا در تضاد نسبت خشمین خواهند شد و به دلایل عملی صلاح نمیدونم که جز همان دلیل اول به دلایل دیگر اصلا توجه کنید، چون همان یک دلیل کافی است از اعلام سیاستی واضح و نهایی درباره اوضاع و احوال سن پاریس کنید. اما چی میشه؟ آقای ویلسون عضو کلیسای چیه؟ ماشیاهی. خودش اعتقاد چی داره؟ دینی داره که باید فلسطین جایگاه یهودی باشه. به هیچ وجه وزیر امور خارجه‌اش که بر مبنای چیه؟ مصلحت حرف زده و پراگماتیسی حرف زده، عملگرایانه حرف زده، مطلقا گوش نمی‌کنه و یه نامه می‌نویسه بر رهبر صهیونیست‌های آمریکا، خواهم تی‌سی‌پی وایز که میگه با توجه بسیار و بیریا فعالیت‌های ساخت و سازی را که کمیسیون وایزمن بنا به درخواست دولت بریتانیا در فلسطین انجام داده است را تحت نظر دارم. از فرصت استفاده می‌کنم تا خوشنودی قلبی خیش را از نتیجه پیشرفت جنبش صهیونیسم در ایالات متحده و کشورهای دوست از زمان اعلان آقای بالفور به نام دولتش مبنی بر تأسیس وطن قومی برای یهود در فلسطین و وعده او مبنی بر اینکه دولت بریتانیا تمام سعی و تلاش خیش را جهت تسهیل تحقق آن هدف بذل می‌کند ابراز دارم. البته با توجه داشت که نباید دست به اقداماتی زد که به نوعی به حقوق مدنی و مذهبی غیر یهودیان ساکن در فلسطین یا حقوق یهودیان و اوضاع و احوال سیاسی ایشان در کشور دیگه ضربه وارد کند. می خیلی تابلو هم اینجوری پیش نرید. معتقدم به عنوان کسی که پسر خوانده و بزرگ شده اسکوف هاست، خودشو داره میگه. میگه من ننه بابام اصلا تو این دین بودن، تو این مذهب بودن و خودم ماشیاهی هستم، مال کلیسای ماشیاهی بودن. اینام قائل برن که یهودی باید برن به فلسطین تا عیسی بیاد. باید بتوانم به بازگرداندن سرزمین مقدس به صاحبان اصلی آن کمک کنم. بعد میگن آمریکا حکومتش سکولار، مضحک. رئیس جمهور آمریکا وزیر امور خارجش بر مبنای عقل میگه هیچ الاموزه‌ای نکن، این میگه نه خیر، بر مبنای دین میگم باید اینو بسپرید. جالب، همین وزیر امور خارجه آمریکا شاکی میشه، آقای لانسن میگه بابا این موضعی که ویلسون گرفت با اصول 14 گانش که در اروپا ما رفتیم بستیم برای مقابل عثمانی در تضاد بود. اصول 14 گانه چی میگفت؟ یکیش این بود، چرا که این اصول اصل دستیابی به زمین با استفاده از زور و قدرت و انعقاد موافقت نامه ها و پیمان های سری را محکوم میکرد و خواستار حق تعیین سرنوشت ملل به دست خود و دادن فرصت به اقلیت های غیر ترک در امپراتوری عثمانی جهت بهبود اوضاع و احوال خیش بود. تو پاریس اینا جمع شدن یک پیمانی بستن، اصول 14 گانه ویلسون اصلا معروف شد که آقا این ساکنانشون بگن چه کشوری باشه، فقط از دست عثمانی چی بشه؟ خارج بشه. هیچ پیمان سری هم نباید باید بشه که دقیقاً عکس همون انجام بده. خود این آقای لانسینگ شاکیه، میگه بابا این نگاه کن هیچ چه جوری رئیسش، چرا داره برخلاف اصول خودش عمل میکنه؟ برای اینکه آدم مذهبی صهیونیست بود. تحقیقات انجام شده توسط آقای چارلز اسرائیل گولدبات که اسمش اصلا تابلو اسرائیل یه چیکاره است، در مورد مضامین مطبوعات آمریکا تو اون زمان اینو میگه. رفتی تحقیقی انجام ده در مورد مضامین عموم مطبوعات آمریکا، میگه افکار و آراء عمومی آمریکا به شدت وعده بالفور رو تایید و از آن حمایت میکرد، به حدی که احساسات ضد صهیونیستی جز از جانب یهودیان امکان بروز نداشت. یعنی یه مسیحی جرأت حرف زدن چی نداشت، من که طرف خودش یهودی میبود بگم بابا خودش جهود داره نرفو میزنه، تو چی میگی دیگه؟ یعنی تا این حد فضا رو سنگین کرده بودن مطبوعات اون موقع، اینطور یعنی اون قدرت رسانه‌ای دستشون. روبن ونک میگه نحوه موافقت کنگره با وعده بالفور برای من شگفت‌آور بود. ونک تو کتابش یک مورد سخنرانی نماینده ایندینیا رو میاره، ویلیام آی کوکس میاره. ببین چی میگه، میگه همان گونه که موسی اسرائیل توی کنگره نماینده مجلس آمریکا داره میکنه، آی ونک تو کتابش آورده، روبن ونک میگه همان گونه که موسی اسرائیلی ها رو از بندگی نجات داد، متفقین نیز اکنون یهود رو از دست، من عذر میخوام این عبارت استفاده میکنم چون این مردک استفاده کرده بوده، از دست ترک های پست نجات میدهند و این پایان خوبی برای این جنگ جهانی است. یهود میبایست به عنوان امت مستقیم بر پا خیزد و دارای قدرتی باشند که بر خود حکومت کنند و پیشرفت نمایند و به آرمان های خیش در زندگی دست یابند. من احساس میکنم بیانگر افکار و اندیشه های ملت آمریکا هستم، یعنی من نماینده کل مردم آمریکا، و به تبع افکار کسانی که با آنها در این باره به گفتگو میپردازم. این که ایالات متحده میبایست با کشورهای متحد و دوست تلاش نماید تا دولت یهودی بر اساس تعالیم و اصول یهودای قدیم تأسیس کند. تمام شد. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان هنری کابوت لودک 1922 در بوستون سخنرانی میکنه، متن سخنرانی چهار خطیشو گوش کنید. به نظر من این مسئله بسیار خوب و قابل ستایش است که ملت یهود در سراسر جهان تمایل دارند نسبت به هم نوعان خود حق بازگشت به سرزمینی را که برای ایشان آماده و مهیا شده بود و هزاران سال در آن زندگی و فعالیت می‌کردند در نظر گرفته شود. من اصلا نمیتوانم با ایده افتادن قدس و فلسطین به دست محمدی‌های کافر موافقت کنم. یعنی کفارن مسلمان، عبارت محمدی‌های کافر. برای یهودیان افتادن قدس و فلسطین مقدس و برای تمام ملل بزرگ مسیحی در غرب افتادن سرزمین مقدس به دست ترک ها، آن هم برای چندین سال به سان لکه ننگی بر پیشانی تمدن بشری بود که میبایست آن را پاک کرد. اینا حرف سیاسیون امریکایی بوده. همون جریان ایونجلیستی امروز اومده میگه مهدی دجال است. آخر خط رو باید بگم تو سخنرانی میخوام به کجا برسم. بدی چه جوری شکل گرفت؟ اینا فعلا باید برن فلسطین، بعد عراق گرفته بشه، قبلش افغانستان گرفته بشه. چرا؟ سخنرانی داعش گفتم. پرچمای سیاه بله باریکلا از خراسان و بودای افغانستان بعد بیاد توی عراق، چون اینا دونه دونه رو دارن پیش میبرن. اون 5 6 سال پیش حرفا رو میزدم. ای رای فیپوری سیز در مورد نمادگرایی میکنی، حرفا چی چیه میزنه؟ بیاد ببینید. ببین اتفاق افتاد اینا. من دارم یه نگاهی میکنم اینا، من روز مطلبم چی کمم نی. خب به یک جایی برسونمش، من بحثو چون از اونم شد 2 دقیقه به یه جایی برسونمش و همین مسئولین امریکایی رو حداقل تموم بکنم. این حمایت تکان دهنده از اعلامیه بالفور نهایتاً باعث میشه 1922 مجلس کنگره و قبل در ابتدا مجلس سنا کاملا با این وعده موافقه که 1922 1948 سازمان ملل تأسیس کرد اسرائیل ها. 1922 هم مجلس سنا هم مجلس کنگره اعلام میکنه ایالات متحده آمریکا بر پایه وطن قومی برای ملت یهود در فلسطین را تشویق میکنه، به شرط آنکه این دولت بر اساس اصولی تشکیل شود که وعده دولت بریتانیا صادر شده، اعلام بالفور در دوم نوامبر 1917 که بالفور گفته بوده انجام میشه، ما آن را مشخص کردیم. تو همان ماه مجلس نمایندگان با سبقه صهیونیستی تر از این با این وعده مقرر کرد. در 30 ژوئن 1922 مجلس نمایندگان این اعلام میشه. از قرنها پیش ملت یهود چشم انتظار و مشتاق تجدید بنای وطن قومی و قدیمی خیش بودند و به دلیل نتایجی که از جنگ جهانی به دست آمد و نقشی که یهود در آن ایفا نمود، لازم است به ملت یهود امکان ساخت و تجدید بنای وطن قومی ایشان را در سرزمین آبا و اجدادیشان فراهم نمود. این فرصتی است که به خاندان اسرائیل داده می شود، فرصتی که سالهای بسیار از آن محروم بوده اند و آن ساخت و بنای زندگی و فرصت پربار یهودی در سرزمین قدیمی یهود است. اصلا این حرفا از یه عده مسیحی واقعا شگفت آوره. مسیحیتی که اسمش مسیحی کاملا یهودی شده رفته. رؤسای جمهور بعد از او هم همینطور پشت سر هم آمدن همین حرفا رو زدن. جانشین ویلسون آقای هاردینگ در 1921 میگه محال است کسی که خدمات ملت یهود را مطالعه میکند این اعتقاد در او به وجود نیاید که آنها روزی به وطن قومی خیش باز خواهند گشت و مرحله جدیدی را آغاز و حتی سهم بیشتری را در پیشرفت و تمدن بشری ایفا خواهند نمود. عزیزان اینها را من بگم حداقل تا روزولت برسم، چون تو روزولت دیگه یک اتفاق میفته، اینم یه 2 دقیقه است. هاردینگ تو 1922 حمایت بی‌شائبه خودش رو، تشدید خودش و کمک خودش رو به شگیری صندوقی برای ساخت و ساز اسرائیل میگه از پول آمریکا بدیم اسرائیل ساخته بشه هر چه سریعتر. بعد آقای کولاک میاد در 1924 میگه بر ایمان و اعتقاد خیش به وطن قومی یهود در فلسطین تأکید میکنم. بعد از اون آقای هوفر 1928 میاد بابت موفقیت‌های بزرگی که در فلسطین کسب شده به یهودیان صهیونیست تبریک میگه و میگه همیشه ایده برانگیختگی یهود در فلسطین را در دل خود تکرار میکنم. شما نگاه کن دونه دونه مسئول پشت سر مسئول، شما پشت سر شما داره تو آمریکا میاد، فقط دارن میزنن رو این تب که 1928 کو تا 1948 که سازمان ملل جهان به خود کار کنه. 20 سال قبلش روزولت اول یه سری موضوعی پراگماتیک گرفت برای اینکه عربا رو هم جمع کنه، اما بعدش نظر کاملا عوض شد. فشاری که یهود بهش آورد چیکارش کردن الله اعلم. تو 1944 تو برنامه انتخاب ریاست جمهوریش میگه من از گشوده شدن درهای فلسطین به روی مهاجرت بی قید و شرط یهود و اسکان آنها حمایت میکنم، همچنین از هر سیاستی که منجر به تاسیس کامنولث یهودی، کامنولث یعنی مشترک المنافع یهودی دموکراتیک و آزاد شود میکنم و اطمینان دارم که ملت آمریکا این هدف را تایید خواهد کرد و اگر دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شوم برای تحقق این هدف تلاش بسیاری خواهم کرد. بعدش ترومن به قدرت میرسه یه بیانیه منتشر میکنه میگه دیدگاه رسمی آمریکا در قبال فلسطین دادن اجازه ورود هر چه بیشتر یهودیان به آنجاست تا جایی که ممکن باشد تا زمینه برپای دولت یهودی در آنجا فراهم شود. ترومن به پذیرش قطعنامه تقسیم که در سال 1947 صادر شده علاوه بر اون، یعنی به اونم اکتفا نمیکنه، علاوه بر اون میگه من خواستار ادامه فشار بر کشورهای دیگر هستم تا آنها نیز آن را تصویب کنند. تو 14 می 1948 ترومن اعلام میکنه دولت نوپا و تازه تأسیس یهود را رسما به رسمیت میشناسم. ترومن همون کسیه که چی تا اینجاش میگه آقا بمب اتم استفاده کرد و این داستانا. ترومن خودش عضو کلیسای تعمیدی هاست، باز دوباره دیگه یکیش دیگه شاخه اینا اینورو نمیبینه. خیلی جالبه اینا تعمیدی ها اعتقاد دارن که متن کتاب مقدس پاک و بدون لغزش مطلق و تحریف نداره و باید فقط به همین ظاهر کتابم اعتماد کرد و تمام پیشگوهای تورات در مورد قوم یهود و علل خصوص این که به فلسطین برمیگردن قطعیه و باید انجام بشه و ما باید مسببین اون باشه. کلارک کلیفورد مشاور تورمن تو کاخ سفید مشاور ترومن در کاخ سفید و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تو دوران زمامداری کندی میگه ترومن خود شخصا تورات را فرا گرفت. میگه من به عنوان که کسی کنارش بودم این تورات دائم دستش بود، کلاس قرآن یه نفر بره کلاس تورات میره. ببین شاید بعضیاتون بگید آخه این چیزا رو میگرفته، این فازا رو مثلا طرف میگرفته که چی، از حمایت مالی یهودیای آمریکا انتخاباتش چی بهره میشه، اما این دیگه چیه؟ میگه شخصا تورات را فرا گرفت. او به عنوان یکی از دانش آموزان تورات به توجیه تاریخی تأسیس وطن قومی یهود ایمان داشت و معتقد بود وعده بالفور در سال 1917 آرزوهای دینی دیرینه ملت یهود را محقق ساخته که در پیشگویی های تورات هم بوده.
بسم الله، کجا اسم بالفور اومده بوده؟ الله اعلم. من کجا تورات بیرون کشید؟
موشه دیفنس، اینکه یهودی خودش، یه کتابی داره به عنوان آمریکا و کتاب مقدس. میگه وقتی ترومن پای به معبد لاهوتی که از آن یهودیان بود گذاشت، به حاضران به عنوان مردی معرفی شد که به تأسیس دولت اسرائیل کمک شایانی کرده است. در پاسخ به این معرفی ترومن گفت: من کوروش کبیر هستم. من کوروش هستم. چه کسی میتواند کوروش را فراموش کند؟ کوروش کسی است که یهود را از تبعیدگاهشان در بابل به قدس بازگرداند. بنده خدای کوروش. در دهه 40 قرن 19 بعد از این بیداری بزرگ مذهبی، اصلا این چنان رشد کرد که میگم رئیس جمهورای آمریکا نبابت رأی آوردن، شاید حالا روزولت یا همچین فضایی داشت، اما کسای دیگه شون اعتقاد داشت، تورات میرفته میخونده، تو جلسات سخنش میومده میگفته آقای پیشگوی توراته. نگاه بکنید چه اوضاعی بوده. من تا ابتدای شکل‌گیری نظریه بی ارادگی تاریخ
که جان نلسون داربی اونو گذاشت و من اومدم تا اینجا، من میخوام بگم نظریه بی ارادگی تاریخ، فقط در همین کل بهتون میگم که اصلا تاریخ، شما در تغییر تاریخ هیچ اراده ای بگید ندارید، خدا تو تورات نوشته، همینم میشه، تمام شد رفت.
اینا تا برسیم به رئیس جمهورای اخیر امریکا و ان شاءالله بتونیم جلسه بعد این بحث آخر زمان شیعه هم تو همون یه جلسه تموم کنیم. فرمودن اول آقایون خارج بشن بعد خانم، چون میدونید که آقایون چن مقدمه، بلش. این که میگن خانم مقدمن قرآنی نیستش، خانم جلوتر نباید برن. حضرت موسی وقتی دختر شعیب میرفتن، آره خودش رفت جلو. اینا من اینا مال احتمالا مال همین فرقای زال است. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی خودتون، سلامتونت بفرمایید.